پویش فکری توسعه، ارائه ششمین مقاله عمومی از سلسله مقالات نظریه پردازان توسعه، امانوئل والرشتاین، نویسنده و ارائه دهنده دکتر نریمان محمدی.
ارائه ششمین مقاله عمومی، مقاله والرشتاین، توسط محمدی، در خدمت هستم.
به نام خدا. من از ریشه های فکری والرشتاین، نقشه ذهنی که اینجا هست، من یکم جلوتر از این شروع میکنم، یکم عقبتر
بودم. معرفی کوچیک از خود والرشتاین بگیم و بعد شروع کنم.
حالا خب والرشتاین، من بس من معرفی والرشتاین که خب خیلی آشناس، خیلی طولانیش نمی کنم، بعد ریشه های فکری والرشتاین رو بس می کنم، یکم اینکه اصلا این نظریه والرشتاین از کجا گرفته شده، چه کسایی تأثیرات عمده رو روش داشتن، بعد خیلی خلاصه در مورد روش شناسی و معرفت شناسی و هستی شناسیش بس می کنم و بعدش میرم سر پیش فرضا و بقیه داستانو. حالا قبل از اینکه بحثو شروع کنم، یه مسئله ای که تو ایران وجود داره و خب بعضیا روش مانور دادن و به نظرم برحق هم از حرفشون، در مورد ترجمه همین نظام جهانیه. واقعیتش اینه که نظام جهانی اشتباهه. خب خاطر اینکه تو انگلیسی بین ورلد و سیستم یه خط تیره هست، یعنی نظام جهان در اصل. و حالا یه جایی دکتر فاضلی هم فکر کنم صحبت میکنه که به مقاله خود والرشتاین رفرنس میده که اونجا دقیقا همینو توضیح میده که این خط تیری خیلی مهمه و باید باشه. موقعی که ما از نظام جهانی صحبت میکنیم، چیزی که تو ذهنمون میاد اینه که یک نظام جهانی وجود داره، خب نظامی که کل جهان رو در بر میگیره، در حالی که واقعیتش اینجوری نیست. ما با نظام جهانهای مختلفی مواجه هستیم، نظامی که یک جهان برای خودش، که اینو حالا من کم جلوتر میریم توضیح میدم که اینو از برودل گرفته این جهانو در اصل، خب از کتاب جهان مدیترانه ایم که اونجا حوزه مدیترانه رو به عنوان یک جهان در نظر میگیره، یک نظام جهانی. بنابراین حالا این چیزی که تو ایران جا افتاده و میگن نظام جهانی، ما حالا نظام جهانی میگیم اینجا، اما خب ترجمه درستی نیست، هم نظام جهان درسته. خب والرشتاین ریشه های فکریش رو بخوایم صحبت کنیم، چند تا، حالا من فردی صحبت نمی کنم، خیلی چند تا مکتب و نظری روش خیلی تأثیر گذاشتن. اولینش مکتب وابستگیه، به طور خاص گوندرفرانک و سمیر امین خب خیلی روش تأثیر داشتن. عملا ایده مرکز پیرامون و از اون ایده مرکز پیرامون فرانک و وابستگی ها و بیش وابستگی کلاسی گرفته، این که منطق سرمایه داری یک منطق نامتوازنه، اینو از مکتب وابستگی گرفته. بحث مبادله نابرابریه که نهایتا به استثمار منجر میشه، مبادله بین کشورهای غنی و کشورهای فقیر، یا به قول خودشون جوامع مرکز و دولت‌های مرکز و پیرامون، که دولت‌های مرکز میان دولت‌های پیرامون رو استثمار میکنن. والرشتاین عملاً اینو از مکتب وابستگی گرفته و از این لحاظ به شدت وامدار مکتب وابستگیه. خب بعداً ایده نیمه پیرامون هم به این داستان اضافه میکنه. خب یه مسئله دیگه که والرشتاین از مکتب وابستگی تأثیر پذیرفته اینه که توسعه سرمایه‌داری از یک طرف و توسعه نیافتگی جامعه پیرامون از طرف دیگه محصول تأثیر عوامل خارجیه. یعنی خیلی به عوامل داخلی نمیپردازه، این که مثلا یک جامعه توسعه پیدا نکرده، این توسعه نیافتگی محصول روابطیه که اون جامعه توسعه نیافته پیرامونی با مرکز و منطق سرمایه‌داری داشته. محصول این مناسبات سبب توسعه نیافتگی جامعه پیرامون شده. خب این والرشتاین از این ایده خیلی تأثیر گرفته. خب مکتب بعدی یا نظری بعدی که والرشتاین ازش خیلی تأثیر پذیرفته مارکسیزمه و به طور خاص مارکس. خب والرشتاین اساسا یک مارکسیسته و ابایی هم از این که بگی مارکسیستم خب سوسیالیستم نداره. مارکس در مورد این صحبت میکرد که ما یک نظام سرمایه‌داری واحد داریم، یک منطق سرمایه‌داری واحد داریم که خب تو سطح جهانی هم عمل میکنه. این ایده رو والرشتاین ازش تأثیر پذیرفته، اینکه سرمایه‌داری امری تاریخی است، چیزی نیست که یه دفعه اتفاق افتاده باشه. خب بازم اینو از مارکس تأثیر پذیرفته. تضاد و نابرابری خیلی رو تو نظریه والرشتاین خیلی اهمیت داره. نابرابری هم تو سطح بیشتر تو سطح کلانه، خیلی والرشتاین وارد سطح خرد نمیشه. و خب به اوضاع اجتماعی هم که والرشتاین توش بزرگ شد و توش نظریه پردازی کرد، خیلی جاها میتونه تأثیر داشته باشه تو شکلگیری ایدهش. این که تو یک وضعیت نابرابری بزرگ شد، خب تو جامعه‌ای که دو قطبی شده بود، بلوک شرق و بلوک غرب، تو جامعه‌ای که روز به روز نابرابری داشت گسترش پیدا میکرد. مثلا من یه آمارها اینجا هست که اگه فرصت بشه مثلا در موردش صحبت میکنم، این که تو اون وضعیتی که والرشتاین نظریه پردازی میکرد اوضاع چجوری بود. مثلا من خیلی مثال خیلی کوتاه اینجا میارم، در 1960 سرمایه گذاری خارجی آمریکا 60% کل سرمایه گذاری جهانی را تشکیل میداد. یعنی اون دوره یه که آمریکا به عنوان یک قدرت هژمون شکل میگیره و عملا خودش رو نشون میده، در حالی که در 1930 نسبت 35% بود. خب یعنی حدود 30 سالی نسبت تقریبا 25% اضافه میشه. خب بعد موردهای دیگه‌ای که وجود داره اینه که کم کم اروپا تبدیل به جایی میشه که آمریکا عملا اونو سرمایه گذاری خارجیش اونجا انجام میده. خب یعنی اروپا عملا تبدیل به یه منطقه نیمی پیرامونی برای آمریکا میشه، برای قدرت هژمون میشه. کالاها، مواد خام از جامعه پیرامونی میان وارد اروپا به عنوان دیویژ اروپای شرقی، حالا قبلتر بازم بوده اروپای شرقی، به عنوان جامعه نیمی پیرامونی میشه و از جا دوباره مازادش منتقل میشه به آمریکا. حالا نمونه های دیگه که وجود داره، مثلا سهم نسبی اروپا از سرمایه گذاری خارجی آمریکا در سال 1955 15.6% بود، در سال 1960 20%، 1965 28%، 1970 31%. همون از 955 تا 1970 انتهای این 15 سال تقریبا دو برابر شده. خب و خیلی موارد دیگه‌ای وجود داره که من دیگه اینجا ازش میگذرم که نشون میده چجوری این قدرت آمریکا داره افزایش پیدا میکنه در برابر اروپا و در برابر بقیه کشورها و عملا تبدیل به یک قدرت هژمون میشه، تبدیل به یک قدرت برتر میشه. قدرتی که یه زمانی در اختیار هلند بود، یه دوره در اختیار نمیم بریتانیا بود، یه مدت اسپانیا و پرتغال و بقیه کشورها هر کدوم یه مدت این قدرت هژمون رو داشتن و این دوره قدرت هژمون آمریکا. کارتر والرشتاین معتقده که این قدرت در حال افوله و عملا از بین خواهد رفت. حالا در مورد جایگزینام به آلترناتیوهای وضعیت کنونی هم تو آخر بحثا صحبت میکنم. خب حالا من خیلی خلاصه دیگه این بحثای ریشه‌های فکری رو صحبت میکنم. اهمیت اقتصاد، روابط اقتصادی، انباشت سرمایه، نیدهایی که تو مارکس، اهمیت طبقه و همه اینا ایدهایی هم که تو مارکس و مارکسیسم وجود دارن و تو نظریه والرشتاین هم اهمیت پیدا میکنه. البته مارکسیست هم خب خیلی جاها به والرشتاین انتقاد میکنن، این که مثلا طبقه رو خیلی بهش اهمیت نداده و خیلی مسائل دیگه که ازش میگذرم. مکتب دیگه‌ای که خیلی خیلی روی والرشتاین تأثیر گذاشت، حتی بیشتر از وابستگی و مارکسیسم، مکتب آناله و به طور خاص برودل. برودل فوق‌العاده زیاد روی والرشتاین تأثیر گذاشت، به ویژه دو تا کتابش، یکی سرمایه‌داری و حیات مادی، یکی هم جهان مدیترانه‌ای که جهان مدیترانه‌ای 4 جلد. اون چیزی که تو مکتب آنال بهش توجه میشه، یکی توجه به دوره های طولانی تو تحلیل های تاریخی. اینا دوره های کوتاه مدت رو به هیچ وجه مد نظر ندارن، دوره های طولانی رو بحث میکنن. موقعی که از زمان تو این مکتب صحبت میشه، زمان منظور سال نیست. خب حتی دقیقا والشتاین که موقعی که از صدر زمان صحبت میکنه، خیلی سال مد نظرش نیست. مثلا میگه صده مثلا 16، خب صده 16 منظورش 100 سال نیست. ممکن مثلا از 1450-60 شروع میشه تا میرسه به اون، مثلا ممکنه 200 سال یک صده باشه. خب بنابراین این زمان دقیقا منظور سال نیست. خب خلاصه دوره های طولانی تو تحلیل های تاریخی خیلی اهمیت پیدا میکنن و شواهد مستقیم برای بحث های تاریخی. این دوتا مسئله تو مکتب آنال خیلی مورد توجه واقع شده. تو مکتب آنال وقایع منفرد بحث نمیشه، از افراد بحث نمیشه. از مثلا شما اگه قرار باشه مثلا در مورد توسعه ایران صحبت کنین، بر مبنای مکتب آنال جلو برین، دیگه مثلا بحثی از امیرکبیر نمیشه. امیرکبیر هیچ اهمیتی برای تحلیل تاریخی ممکنه نداشته باشه. این روندهای تاریخی هستن، ساختارها هستن که اهمیت پیدا میکنن. خب خیلی جاها مکتب آنال با مارکسیستا، با مارکسیسم، تاریخ نگاری مارکسیستی بج اشتراک پیدا میکنه. اینکه به ساختارها اهمیت میدن هر دوتاشون، روایتهای تاریخ سیاسی رو خیلی مثلا توجه بهش نمیکنن، بیشتر رو تاریخ، مثلا تاریخ اقتصادی برای اینا فوق العاده اهمیت داره. اما خب تفاوتی که دارن اینه که مارکسیسم اولویت رو بر زیربنا رو اقتصاد قرار میده، در حالی که مکتب آنال اهمیت بیشتر رو به جغرافیا میده. خب اینا بیشتر مناطق جغرافیایی، وضعیت جغرافیایی که اهمیت پیدا میکنه، مثلا اینکه چجوری تغییرات آب و هوایی و تغییرات اقلیمی باعث مثلا شکلگیری سرمایه داری میشه. خب چجوری مثلا، حالا خیلی عقبتر میره از لحاظ تاریخی، مثلا ممکنه به این مسئله بپردازن که چجوری موقعی که اقلیم تو اروپا عوض میشه، چجوری ممکنه یک تحولات اقتصادی اجتماعی به دنبالش اتفاق بیفته. خب این مسئله ایه که خیلی ها تو جامعه ایران هم یه جورایی بحثش مطرح میکنن. مثلا من یه جایی میشنیدم دکتر فاضلی هم دقیقا همین مسئله رو مطرح میکنه، اینکه آیا تحولات اقلیمی، تحولات آب و هوایی، تحولات زیست محیطی تو ایران ممکنه به تغییرات و تحولات اجتماعی و اقتصادی یا سیاسی منجر بشه. خب این مباحث رو میشه با مکتب آنال جلو رفت، از لحاظ تاریخی اینو بررسی کرد که آیا تو روندهای تاریخی، تو بستر تاریخ جامعه ایران، تحولات اقلیمی تونسته به تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی منجر بشه یا نه. تو سطح مثلا فراتر از ایران نگاه کنیم، خیلی ها یکی از ریشه های شکلگیری داعش رو به تحولات اقلیمی ارتباط میدن. اینکه آب و هوا تغییر پیدا کرد، خشکسالی افزایش پیدا کرد، روستاهای مجبور شدن به حاشیه‌های شهر بیان و این حاشیه‌نشین‌های شهری عملاً دهقان‌هایی که وارد حاشیه‌های شهر شده بودن، خیلی از اعضای گروه‌های تروریستی مثل داعش دقیقاً از همین حاشیه‌های شهری کنده شدن و جذب شدن. حاشیه‌های شهری که اونم مهاجر بودن و از دهقان‌ها اومده بودن. آیا این تحولات میتونسته تو طول تاریخ تحولات اقتصادی اجتماعی به دنبال داشته باشه یا نه؟ خب این مباحثی که اینجا اهمیت پیدا میکنه. مسئله دیگه‌ای که تو مکتب آنال بحث میشه و تو خب خیلی از متفکران بعدی تأثیر گذاشته، تاریخ فرهنگی، تاریخ ذهنیت، تاریخ شکل‌گیری ذهنیت. اینو مثلا تو آثار میشل فوکو خیلی راحت میتونیم ببینیم. خب بس تو هم دقیقاً میخوره به بحث تبارشناسی و چیز دیرین شناسی. خب مثلا تاریخ جنون، خب اینکه جنون به عنوان یک پدیده چجوری شکل گرفت، مثلا تاریخ بیمارستان، تاریخ تیمارستان، تاریخ پزشکی، خب همه اینا یک تاریخ دارن و این تاریخی که داره مسئله رو شکل میده. خب برودل، حالا من سعی میکنم دیگه از بحثای برودل اینا بگذرم. سه تا سطح تحلیلی رو ازم تفکیک میکنه که تو دیدگاه والشتاین هم بعدا تأثیر میذاره. یکی سطح ساختاره، یکی سطح لحظه است، یکی سطح ساختار سطح دراز مدتیه که اهمیت اساسی رو برای والشتاین پیدا میکنه. بحث محیط اقلیمی و جغرافیا اینجا بحث میشه، بحث‌های جمعیت شناسی، بحث‌های جریانات اقتصادی کلان تو این سطح بحث میشه، سطح برهه یا میان مدت این سطح که عموماً بحث روابط اجتماعی اینجا بحث میشه، بحث نهادهای اجتماعی احتمالاً اینجا بحث میشه که عموماً واحدهای 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، نهایتاً 5 سال، 50 ساله اینجا بحث میشه. بحث دیگه، سطح دیگه، سطح رخداده که به سیاست‌های روز و مسائل روزمره پرداخته میشه که زندگی سیاسی و فکری و اجتماعی رخدادهای روزمره. سطحی که برای والشتاین اهمیت اساسی و بیشتری داره همون سطح ساختار یا سطح درازمدتیه که محیط اقلیمی و جغرافیایی و جریانات اقتصادی و روندهای تاریخی و جمعیت‌شناسی اینجا بس میشه. خب پولانی هم تأثیر گذاشته رو والشتاین، به ویژه اون سه تا سطحی که بحث میکنه، شیوه بازتوزیع، شیوه مبادله و معاوضه به مثل. خب که معاوضه به مثل شیوه حاکم بر سیستم‌های اقتصادی سنتی، شیوه بازتوزیع مرتبط با امپراتوری‌های بزرگ تاریخ بزرگ و شیوه مبادله مبتنی بر اقتصاد بازار. خب سه تایی که تو والشتاین از پولانی گرفته و دقیقا بر همین مبنا میاد سیستما رو به سه دسته تقسیم میکنه: خرد سیستما، امپراتوری های جهانی و نظام جهانی. حالا رسیم به این بخش رسیم هم صحبت میکنم. خب بس اطلاعات از چلا هست؟
دوره که زیست کرده کنون دانشگاه بوده.
خب اونو
رشتهاش داشتم بعد
رشتهاش که جامعه شناسی بوده عموما. خب من الان اینجا زندگی نامش رو دقیقا ندارم که دقیق بگم کجا بوده، خب مثلا دانشگاه ییل بوده، خیلی جای دیگه بوده، یه مدت تو آفریقا کار کرده حدود دو دهه، بعد به بحث‌های اروپا علاقه من شده، هند، در مورد هند کار کرده و خودش توی مصاحبه میگه که بعد اینا خب در مورد ایرانم کار کردم، حداقل خوندم اوضاع تاریخی ایران، مسائلی که اتفاق افتاده و اینکه ایران کشور با اهمیتیه تو حداقل سطح خاورمیانه از لحاظ تاریخی و اینکه جامعه شناسای ایرانی و خب مثلا یه شریعتی رو باش آشنایی دارم، خوندم در موردش و خیلی مسائل دیگه. حالا این مصاحبه خیلی جالبی هم دیگه، مدت ایران هم اومد یه بار، فهم اصفهان هم اومده بود توی مصاحبه، بعد اینکه برگشته بود تو واشنگتن پست فکر کنم، حالا دقیقا مطمئن نیستم، که باش مصاحبه میکنم، اونجا میگه که من موقعی که رفتم ایران ایرانی ها بهم گفتن که شما میایین ایران لیبرالیسم رو نقد نکنین تو ایران، در مورد آمریکا بد نگید. من بهشون گفتم آقا من تو مهد لیبرالیسمم تو آمریکا لیبرالیسم رو نقد میکنم، الان شما میخواین بیام ایران لیبرالیسم رو نقد نکنم. و
اما قبل از انقلاب بودن
ها؟ نه، همین چند سال قبل، 4-5 سال قبل. من اومد اتفاقا تو دانشگاه تهران صحبت کرد تو انجمن جامعه شناسی و تو مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری و استراتژی. به هر حال خب معرفت شناسی، حالا من سعی می‌کنم دیگه خیلی خلاصه اینا رو موردی بگم که به بحث اصلی برسیم. خب منتقد جریان اصلی شناخت تو علم تجربی مدرنه، خب اینکه حقیقت ذاتی و جوهری از نظر او وجود نداره، خب جزئی‌نگری علمی عملا امکان نداره، خب اینکه علم رها از ارزشه اصلا امکان نداره، علم یک مسئله ارزش محور، ارزش‌های فرهنگی و تاریخی تو علم تأثیر دارن. خب یه نگاه مارکسیستی انتقادی مثلا تو روش شناسی جدیدم دقیقاً همین مسئله رو میگم، مثلا من روش خودم، مثلا روش کار خودم مردم نگاری انتقادی، اونجا دقیقاً میگه شما باید ارزش هاتون رو بهش احترام بذارین و با ارزش هاتون وارد میدان بشین و با کسایی که مثلا میخواین صحبت کنین، مصاحبه کنین، کار کنین، در مورد ارزش هاتون بحث و گفتگو کنین. خیلی مسائل دیگه که اینجا بحثش نیست، اینکه بر کلگرایی تاکید داره، نگاه تاریخی و انتقادی به پدیده‌ها داره، میگه حقیقت بستگی به دوره‌های زمانی داره، حقیقت یه چیز فرازمانی نیست و پژوهش یک امر سیاسی. هستی شناسی نظریه‌اش نظریه ساختاری و کلگرایانه است، تحلیل پدیده‌ها را بدون توجه به هستی‌های فرازمانی، فرانظامی و جهانی رد میکنه. مثلا اینکه ما بخوایم توسعه ایران رو خب فقط بر مبنای جامعه خود ایران بررسی کنیم مثلا برای اون هیچ معنایی نداره. و حالا من تو بحث آلترناتیو اینا که رسیدم در مورد اینم صحبت میکنیم، اینکه مثلا شما بخواید ایران توسعه پیدا کنه خب و فقط ایران توسعه پیدا کنه و فقط در مورد ایران بحث کنین اصلا هیچ اهمیتی برای اون نداره. خب توسعه ملی اصلا از نظر اون امکان پذیر نیست، خب بدون ارتباط با نظام‌های جهانی. خب نگاه کارکردگرایانه داره، روابط و تقسیم و کار براش اهمیت داره، اینکه خرد نظام‌ها و نظام‌ها با هم دیگه ارتباط دارن و نقش‌های مکمل با هم دیگه دارن. روش شناسیش تأکید بر روش دیالکتیکی داره، جامعه شناسی تاریخی براش اهمیت داره، اینکه الگوهای عام و ساختارهای جهان شمولی در بستر تاریخ وجود داشتن براش اهمیت اساسی داره. نظام جهان رو به عنوان واحد تحلیل در نظر میگیره، خب خیلی کلانتر از واحدهای تحلیل قبلیه که نمیگم فرد و خانواده و نهاد و حتی ملت و دولت ملت هم وجود داشته، این خیلی فراتر از اونا میره و تو بحثای خودش داده های تاریخی و تجربی رو خیلی بهش توجه میکنه. البته این لزوما به این معنی نیست که مثلا سند پژوه میره اسناد تاریخی بررسی نمیکنه، عموما داده های ثانویه است که براش اهمیت پیدا میکنه، مثلا تحلیل های تاریخی که انجام شده، خب مثلا کتاب هایی که بر مبنای داده های موجود نوشته شده و خیلی مسائل دیگه، کلا داده هایی که قبلا جمع آوری شدن، مثلا کتاب هایی که در مورد اسناد مختلف نوشته شده باشن، خودش یک سند پژوه نیست. خب بریم سر بحث هست. پیشفرضای اصلی والرشتاین، خب والرشتاین چند تا پیشفرض اصلی داره، یکیش کلگراییه. خب کلگرایی والرشتاین چند تا بعد مرتبط با هم دیگه داره که در قالب یک روش شناسی خاص تحلیل نظام جهانی خودش رو نشون میده. اولین بعدش ماهیت علوم اجتماعیه، اینکه اساساً معتقده که این تفکیک علوم اجتماعی بی‌معنیه، ما نمیتونیم چیزی به اسم مثلا نمیدونم جامعه شناسی محض، نمیدونم تاریخ، اقتصاد، علوم سیاسی، حتی مثلا جئومورفولوژی و بقیه مسائل، خب جمعیت شناسی، اینا تفکیک شده معنی ندارن، در ارتباط با هم دیگه قرار دارن. بنابراین علم تفکیکی جامعه شناسی علوم اجتماعی رو زیر سوال میبره، مرزبندی‌های آکادمیک رو زیر سوال میبره، هیچ اعتقادی بهش نداره و معتقده نه تنها باعث پیشرفت علمی نمیشن بلکه خودشون بزرگترین مانع پیشرفت علمی، تفکیک علوم اجتماعی. خب بحث بعدیش اینه که هیچ واقعیت منحصر به فردی خارج از بافت و زمینه عام تاریخیش وجود نداره، مسائل جزئی و منحصر به فردی که وجود دارن بدون اینکه در یک بافت کلان تاریخی اجتماعی قرار بگیرن نمیشه در موردشون بحث کرد و اساسا قابل تفکیک هم نیستن. خب در مورد این صحبت شد که واحد تحلیلش، واحد حالا تو این نقشه ذهنی باید اصلاح بشه، واحد نظام جهانی به مسابقه تنها واحد تحلیل یا به مسابقه واحد تحلیل، واحد تحلیلش نظام جهانی یا نظام جهان درستش، که حالا ما عادت کردیم نظام جهانی دیگه، من میگم نظام جهانی، اما منظور این نیست که یک نظام جهانی، یک نظامی وجود داره که تو سطح گلوبال جهانی وجود داره، یک نظام جهانی. خب معتقد اگه چه مثلا نظام جهانی مدرن از کشورهای مختلف، از واحدهای مختلف، از دولت ملتهای مختلف و حتی مجزا شکل گرفته، اما خب یک نظام جهان خاص و کلان در سطح جهانی از قرن 16 به بعد شکل گرفته که کل جهان رو در بر گرفته. خب پیشفرض دیگرش اینه که سرمایه‌داری و اون مدل سنتی سرمایه‌داری و مورد انتقاد قرار میده. حالا اینم باز میتونیم اصلاح کنیم، اینو نقد مدل سنتی تحلیل سرمایه‌داری میتونیم به جاش اینو بذاریم که سرمایه‌داری یک نظام تاریخی و منحصر به فرده. خب این نگاه جدیدیه به نظام سرمایه‌داری. حالا اینم صحبت کنم خیلی خلاصه که الان تو سطح جهانی، حداقل تو سطح کسایی که در مورد سرمایه‌داری تحلیل میکنن و نظریه پردازی میکنن، چیزی به اسم نظام سرمایه‌داری دیگه خیلی معنی نداره. در مورد مدل‌های سرمایه‌داری صحبت میشه، اینکه مثلا مدل چینی سرمایه‌داری، مدل آمریکایی سرمایه‌داری، مدل اروپایی سرمایه‌داری که ممکنه تفاوت‌های با هم دیگه داشته باشه. خب اینجا بازم تأثیر مارکس خیلی مشخصه. والرشتاین به تبعیت از مارکس میگه سراسر تاریخ، تاریخ مبارزات و تارزات طبقاتی. خب اینجا دیگه تأثیر مارکس کاملا مشخصه. ذات اصلی نظام سرمایه‌داری هم باشت مستمر سرمایه است که بیوقفه اتفاق میفته و تا اروپا اتفاق افتاد و سبب شد که اروپای مرکزی به سایر کشورها تجاوز کنه. استعمار در این دوره کم کم داره شکل میگیره. انباشت سرمایه با رشد سرمایه‌داری به ویژه از قرن 16 به بعد داره اهمیت پیدا میکنه. سرمایه‌داری کم کم داره سطحش جهانی میشه، یعنی از اون بعد دولت ملتی خارج میشه، کنده میشه و یه امر فراگیر میشه. بحث بعدی اینه که والرشتاین معتقده در طول تاریخ ما سه تا نظام تاریخی کلان داشتیم. یکی سیستم‌های خرده که این سیستم‌های خرد متعلق به دوره‌های ما قبل کشاورزی هستند، دوره‌های بسیار کوتاه مدتی هستند، هم از لحاظ زمانی کوچک هستند، هم از لحاظ مکانی هم فضای کوچکی در بر می‌گیرن، مثلا حدوداً 6 نسل. این سیستم‌ها از لحاظ فرهنگی و ساختار حکومتی متجانس هستند، به هم شبیه هستند و معمولا موقعی که پیچیده تر میشن، بزرگتر میشن، شکسته شده و از بین میرن، از هم پاشیده میشن. این قدرت این که پیچیده بشن رو ندارن خیلی. منطق اصلی بقای این سیستما مبادلات متقابل اعضای اون، دقیقا همون سیستم کوچک. خب بس سیستم دیگه امپراتوری های جهانیه که خب امپراتوری های جهانی ساختای سیاسی پهناوری هستن که الگوهای فرهنگی مختلف رو در بر میگیرن. تا 1500 قبل میلاد وجود داشتن. منطق اصلیشون از اون موقع به بعد شکل گرفتن. منطق اصلیشون گرفتن خراج از تولید کنندگان مختلف محلی بود که به طور مستقیم و مستقل به تولید مبادرت میکردن و انتقال این مازاد، این خراجی که گرفته بودن به منظور بازتوزی به مرکز امپراتوری بود، به شبکه بازتوزی امپراتوری که تو مرکز قرار داشت. نه اینا نظام های تاریخی هم که وجود داشتن، فورد سیستم نیستن، نظام های تاریخی که تونستن حداقل توی محدودهی خب بعدن جهان شمول بشن. شما نگاه که مثلا سیستم های خرد محدوده جغرافیایش خرده، خب غیر متجانسه، بعد اینا از لحاظ تاریخی هم وجود داشتن. خب مرحله بعدی مثلا به امپراتوری جهانی میرسیم، گستره مکانی و زمانیش وسیع‌تر میشه، امپراتوریه، و به نظام جهان که میرسیم خیلی وسیع‌تر داره میشه. نظام جهان بعد امپراتوری شکل میگیره، اما خب این نظام های تاریخی هم که وجود داشتن. خب بعد این اقتصادهای جهانی شکل میگن که دقیقا همین نظام جهان اینجاست که از 1500 تقریبا به بعد به وجود اومدن. زنجیرهای وسیع و ناهمگن از ساختارهای یک پارچه تولید هستن، ساختار متعدد سیاسی که از هم جدا بودن، با هم دیگه ارتباط نداشتن، اینجا به هم دیگه متصل میشن، به هم دیگه مرتبط میشن. منطق اصلی این نظام توزیع نابرابر مازاده به نفع طرفهایی که قدرت اینو دارن که انحصار تو شبکه بازار در دست بگیرن، که اینجا دقیقا کشورهای مرکز و مادر شکل میگیرن. مازاد از کشورهای دیگه انتقال داده میشه، به وارد کشور مادر میشه، اونجا حالا تو طی فرایندی تبدیل به کالا میشه و این کالا دوباره برای مصرف تو فرایندهای دیگه وارد جامعه پیرامون میشه. خب تفاوتی که گفتم اینجا وجود داره اینه که همه سیستما و خرده و همه سیستما خرده امپراتوری هایی که وجود داشتن اینجا با هم دیگه مرتبط میشن و عملا در یک نظام جهان تحت پوشش قرار میگیرن و وارد اون میشن. نظام جهان که گفتم میگی، منظور این نیست که تو سطح کل دنیا فقط یک نظام جهان وجود داشته. مثلا امپراتوری های سیستم های خوردی تو مدیترانه مثلا وجود داشتن که اینا یک نظام جهان مثلا مدیترانه شکل دادن، یا مثلا کشورهای شرق آسیا ممکنه مثلا یک نظام جهان شرق آسیایی وجود شکل داده باشن که مثلا ژاپن مرکز، کره مثلا میتونه نیمه پیرامون باشه تو مراحل تاریخی، مثلا چین پیرامون باشه. خب این فرآیند این نظام جهان تو مناطق مختلف وجود داشته. مثلا شما میتونید نظام جهان تو آمریکا هم در نظر بگیرید یا تو اروپا در نظر بگیرید، تو بقیه جا. حتی والشتاین در مورد این صحبت نکرده اصلا فکر کنم، حداقل تا جایی که من خوندم. حتی مثلا ما میتونیم اینو تو سطح مثلا تا سطح ملی هم نگاه کنیم. خب مثلا ما مرکز داریم، پیرامون داریم، نیمه پیرامون داریم. مثلا میتونه تهران مرکز باشه، مثلا میگم اصفهان نیمه پیرامون باشه، مثلا کرمانشاه پیرامون باشه، که این زنجیره مازاد و بقیه مسائل هم باشه. خب
خواهش داشتم که نظام هر جایی ما بتونیم یه اصل و یه پیرامون پیدا بکنیم، نظام جهان پیدا کنیم. فرد سیستم با ورد سیستم چیه؟
ببین نظام میتونه در سطح خودم وجود داشته باشه. شما مثلا در سطح کشور، مثلا در سطح ملی میتونید نظام داشته باشین، در سطح خیلی خردتر هم بازم میتونید مثلا نظام اقتصادی داشته باشین، نظام سیاسی داشته باشین، نظام فرهنگی داشته باشین. اما خب موقعی که در مورد ورلد سیستم صحبت میکنیم، یه امر کلانیه، در سطح کلان و حداقل منطقه‌ایه که داره اتفاق میفته، چیزی که منطق پشتشه. چیزی نیست که ما بگیم مثلا این ممکنه نظام مثلا اقتصادی خاص اصفهان باشه. خب چنین چیزی نیست، در سطح خیلی کلانتر اتفاق میفته. چیزی که شما میگین دقیقا همون چیزی که سیستم های خورده، خب یعنی در سطح خرد داره اتفاق میفته، نهایتا در سطح امپراتوری یکم مثلا سطح میانه تا. اما در سطح کلان، در سطح نظام جهان، خب خیلی بوندهای تاریخی بلند مدتی که مد نظره. خب هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ فضایی و مکانی خیلی وسیع‌تر از اون سیستمی میشه که ما میشناسیم. خب حالا من سعی میکنم که خیلی سریع‌تر جلو برم. سه مرحله نظام جهانی یا همون اقتصاد جهانی، اینجا دیگه وارد بحث اقتصاد جهانی میشه. دوره نخست 1450 تا 1815 که تو این دوره دولت‌های اروپایی شکل میگیرن، مناسبات بین اونا شکل میگیره و کم کم وارد نظام جهانی میشن و به الزامات نظام جهانی تن میدن. موجودیت اخلاقی و حقوقی دولت ملت ها اینجا تعریف میشه، به رسمیت شناخته میشه و پیوندهای بین دولت ها هم حتی اینجا اتفاق میفته. دوره دوم قرن 19 همه که خب اینجا چیزی که اهمیت پیدا میکنه ملیگراییه. خب دولتگرایی جای خودش رو به ملیگرایی میده، ملت‌ها دارن اینجا اهمیت پیدا میکنن و اینجاست که بحث ایدولوژیک پیش میاد. اینکه درون یک ملت ایدولوژی ملیگرایی و ناسیونالیسم شکل میگیره و عامل پیوند مردم با همدیگه و نهایتاً حفظ و انسجام دولت ملت میشه. خب تو این دوره جنگ‌های ناپلئونی شکل میگیرن، اتحادهای بین دولتی اینجا اتفاق میفته، یه نوع همگنی زبانی، فرهنگی و مذهبی بین اروپا شکل میگیره، حتی بین مناطق نیمه پیرامونی و پیرامونی هم چین مسئله داره اتفاق میفته. اینکه مثلا شما نگاه کنید موقعی که یه جای استعمار میشه، حالا خیلی دیگه جلو رفتن بس این مثال رو نمیارم که زودتر جلو بریم، مثلا یه جای استعمار میشد فقط استعمار مثلا اقتصادی نبود، سعی میکردن استعمار مثلا فرهنگی هم بشه، از لحاظ ایدولوژیک هم به اون منطقه وارد بشن و خیلی مسائل دیگه. دوره سوم از 1914 تا 17 آغاز میشه و هنوزم ادامه پیدا میکنه. حالا اینم بگم که این کتاب نظام جهان والشتاین 4 تا جلدش چاپ شده، اما خب فکر کنم 5 و 6 هم چاپ میشه، یعنی چیزی نیست که ما بگیم به همین منتهی میشه. حالا اگه زنده بمونه. اما خب دوره سوم از 1914 یعنی بعد از انقلاب اکتبر شروع میشه و هنوزم ادامه داره، که جنبش‌های ملی و اجتماعی درون جنبش‌های ضد نظام ترکیب میشن. یعنی اینجا دیگه نظام داره ضد خودش رو تولید میکنه، بحران‌ها دارن شکل میگیرن، سوسیالیسم داره یه جایی به قدرت میرسه، بحث جنبش‌های رهایی بخش ناسیونالیستی و ملی مطرح میشه. خب اتفاقی میفته اینه که عملاً هر دو تا شکست میخورن، هم جنبش‌های سوسیالیستی شکست میخورن و هم جنبش‌های رهایی بخش خیلی جاها شکست میخورن و عملاً تو همین بحث نظام موجود جذب میشن. خب این مسئله باعث شد که خیلی جاها تغییرات نظری هم اتفاق بیفته. مثلا شما گوندر فرانک رو نگاه کنین، نهایتاً این شکست‌ها باعث میشن که عملاً بگه سوسیالیسم هم یه نوع بربریت ممکنه باشه، عملاً سوسیالیسم کنده بشه. کسی که شدیداً طرفدار سوسیالیسم بود و سوسیالیسم رو مطلب وابستگی به عنوان راه رهایی و راه توسعه یافتگی قلمداد می‌کرد، عملا به جایی رسید که سوسیالیسم زیر سوال بود. خب نظام جهانی از قرن 16 به بعد دو تا دلیل اصلیش که باعث شد شکل بگیره که گسترش جغرافی، گسترش جغرافیایی اون، یکم گسترش و توسعه رشد اقتصادی بود که برایند این مسئله تبدیل دولت‌های مرکز معدودی به مرکز اقتصادی و سیاسی جهان مادر به قول خودشون و کشورهای دیگه تبدیل از لحاظ اقتصادی و بعدا هم سیاسی تبدیل به کشورهای پیرامون و حاشیه‌ای شدن. اینجاست که دقیقاً دولت‌های پیرامونی و مرکز شکل می‌گیره که تو مکتب وابستگی هم بهش اشاره شده، اما خب والرشتاین میاد یه سطح فراتر میره و بحث نیمه پیرامونی هم مطرح میکنه که خب من به بخش رسیدم اینو کامل توضیح میدم. خب کشورهای نیمه پیرامونی نقششون چی بود؟ نقششون این بود که کالاهای صنعتی رو از کشورهای پیشرفته میگرفتن، وارد کشورهای نیمه پیرامونی میکردن به منظور مصرف. خب حالا این بحث باز توضیحش بود. بحث این اولش این بود که کالاها و مواد خام از کشورهای پیرامونی گرفته میشد، وارد کشورهای نیمه پیرامونی میشد، بعد از اونجا وارد کشورهای مرکز میشد که اونجا تبدیل به کالاهای صنعتی و بقیه میشد، کالاهای مصرفی میشد و این چرخه دوباره ادامه پیدا میکرد و به کشورهای پیرامونی برمیگشت. که خب یه استراتژیایی وجود داره که ممکنه اینا تبدیل به یک دیگه بشن که در مورد اینا صحبت میکنیم. خب منطق تقسیم بندی والرشتاین روابط تولید، شیوه تولید و به طور خاص مبادله است. خب حالا بعضی اومدن این مبادله رو به وبر ربط دادن، این که مثلا والرشتاین تحت تاثیر وبر چین مسئله مطرح کرده، در حالی که اصلا چین چیزی وجود نداره. والرشتاین تحت تاثیر برودله و برودل کسیه که عملا خودش میگه که من از وبر متنفرم، خب هیچ علاقه به وبر نداره و رسما میگه ازش متنفرم. و والرشتاین هم خب خیلی از وبر خوشش نمیاد و خیلی تناسبی با وبر نداره. بنابراین این مبادله از همون دیدگاه مارکسیستی بیشتر گرفته شده. خب جوامع پیرامونی که خب اینجا ویژگیاش اومده، مهمترین ویژگیش اینه که یه طبقه سرمایه‌دار وابسته به کشورهای مرکز داره که به قول معروف طبقه کمپرادوره. خب در خدمت منافع دولت مرکزه، یک طبقه مستقل نیست. چجوری در خدمت دولت‌های مرکز؟ از طریق شرکت‌های چند ملیتی. خب این طبقه سرمایه‌دار وابسته به شرکت‌های چند ملیتیه که از طریق اونا از لحاظ اقتصادی و سیاسی وابسته به سیاست‌های بین‌المللی دولت‌های مرکز میشه. یه جورایی حلقه واسطه بین دولت‌های پیرامونی و دولت‌های مرکز. این طبقه سرمایه‌دار وابسته و طبقه کمپرادور خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه میتونه سیاست رو به راحتی تغییر بده، میتونه حتی حکومت‌ها رو تغییر بده. از لحاظ تاریخی هم خود این تجربه ثابت شده، موقعی که دولت‌ها به این سمت میان که از لحاظ اقتصادی و سیاسی استقلال پیدا کنن از کشورهای مرکز، این طبقه کمپرادور میتونه عامل این بشه که اینا استقلال پیدا کنن. مثلا شما تو شیلی دقیقا همین مسئله رو دیدیم. مثلا حکومت آلنده تو شیلی در حال استقلال پیدا کردن بود، این که شیلی تبدیل به کشور مستقل و از لحاظ سیاسی و اقتصادی بشه. اما خب همین طبقه سرمایه‌دار وابسته و کمپرادور که وابسته به مرکز سرمایه‌داری و وابسته به آمریکا بود، حکومت رو سرنگون کرد. بنابراین اهمیت این طبقه فوق‌العاده زیاده. خب خاصیت کلی این جوامع اقتصاد تک محصولیه، این که متکی بر یک محصول خاص هستن. مثلا شما ایران نگاه کنید، نفت. خب نفت یک محصول خامه، ایران به عنوان یک کشور پیرامونی خب مواد خام تولید میکنه و میفرسته برای کشور دیگه. ویژگی های اصلی این جامعه از دیدگاه والرشتاین خب کشاورزی مبتنی بر مواد خام، سیستم بانکی منسجم و متمرکزی ندارن، عموما سرمایه لازم برای تولید اینجا خیلی وجود نداره، طبقه سرمایه دارش ضعیف وابسته از کمپرادوره، کشاورزان انبوهی وجود دارن که هیچ مهارت خاصی ندارن، مدرن نیست کشاورزیش، کارگران فقیر شهری وجود دارن، دولت‌هاش دولت‌های ضعیفی هستن. فکر کنم اینجا در مورد دولت‌های ضعیف نیومده که خب اینم میتونه اضافه بشه. از لحاظ سیاسی و اجتماعی در وضعیت بی‌ثبات و وابسته قرار دارن، فقر فرهنگی وجود داره. خب این مسائل از دیدگاه والرشتاین باعث شدن که جوامع پیرامونی نه تنها توسعه پیدا نکنن، بلکه تبدیل به واسطه و منبعی برای توسعه کشورهای دیگه بشن. خب که اونم دقیقاً از طریق این اتفاق افتاده که مواد خام براش تولید میکنن، مازاد دوباره به مرکز باز میگردونن از یک طرف، و از یک طرف دیگه بازار مصرفی شکل میدن برای این کشورهای دیگه. جوامع نیمه پیرامونی خب ماهیتی وابسته دارن، اینا حلقه واسطه بین دولت‌های پیرامونی و مرکز هستن، ساختارهای سیاسی و اقتصادی نسبتاً ثابت و کارآمدی دارن، بیشتر دنبال توسعه ملی و توسعه بومی هستن، یه جورایی رابطه بین دیگر دولت‌ها و جامعه تو اون نظام جهان یا ورلد سیستم عمل می‌کنن، عامل انتقال سرمایه و کالا هستن. خب عامل انتقال هم مازاد هستن، هم سرمایه و هم کالا، که این خب چرخش رو توضیح دادم چجوری اتفاق میفته. این مسئله دیگه‌ای که این دولت‌های نیمه پیرامونی وجود داره و اهمیت خیلی زیادی داره اینه که به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای نظام جهان عمل میکنن. این که مثلا بحران‌های اتفاق میفته تو نظام جهان، کشورهای مرکز و مادر عموماً این بحران‌ها رو صادر میکنن به کشورهای نیمه پیرامونی، و اونا هم یه جورایی صادر میکنن به کشورهای پیرامونی. خب نابرابری‌های عمیقی که تو نظام جهان وجود داره عموما تو این کشورهای نیمه پیرامونی به این کشورهای نیمه پیرامونی انتقال داده میشه و اونجا یا سرکوب میشه یا تعدیل میشه. این به هر حال نقش سوپاپ اطمینان رو برای نظام جهان بازی میکنن. تا حدود این جامعه تو فرآیندهای مالی و بانکی جهانی دخیل هستن، نقش دارن، میتونن تاثیرگذاری داشته باشن. سیستماشون، تولیدشون، تولید نیمه صنعتی تو جامعه پیرامونی سیستم کار و دستمزد یک سیستم اجباریه. اینجا سیستم تبدیل به یک سیستم نیمه اجباری و تا حدودی آزاد میشه. کم کم بازار آزاد و رقابت آزاد اینجا کم کم شکل میگیره. اما خب به هر حال یه فضای امنی برای توسعه سرمایه‌داری جهانی ایجاد میکنه. دولت تو این جامعه نقش خیلی پررنگی داره و کنترل بازارهای داخلی رو در دست داره. تو جوامع پیرامونی گفتیم که اون چیزی که اهمیت اساسی داره و یه جورایی نقش اصلی رو بازی میکنه طبقه سرمایه‌دار وابسته یا همون طبقه چیز کمپرادوره. اما تو جامعه نیمه پیرامونی دولت کم کم داره اهمیت پیدا میکنه و نقشش بیشتر از طبقات میشه. خب حالا در مورد این که نظام جهانی نیاز به جامعه ورلد سیستم نیاز به جامعه نیمه پیرامونی داره خب صحبت کردیم. این که خب میتونه سوپاپ اطمینان باشه، میتونه هزینه های تولید و کاهش بده، میتونه یه جورایی تبدیل به یک منطقه‌ای بشه که دستمزد توش پایین‌تر باشه و خیلی کشورهای مرکز به خاطر مثلا مالیات اونجا پایین‌تر باشه و خیلی مسائل اقتصادی دیگه که باعث بشه کشورهای مرکز بیان اونجا سرمایه گذاری کنن، مازاد دوباره انتقال پیدا کنه به کشورهای مرکز و کالا به سمت کشورهای پیرامون. خب جوامع مرکز جامعه‌ای هستن که از لحاظ اقتصادی ببین تو سیستم کار اجباری یه سیستمی دقیقا مثل یه نوع فئودالیسم ما میتونیم بگیم، ارباب رعیتی. خب اینکه کار بیشتر اجباریه، در قبالش ممکنه دستمزدی داده نشه. خب این طرف ممکنه یک رعیتی باشه که مجبور به کار کردن باشه یا خیلی چیزهای دیگه. اما تو سیستم نیمه اجباری کارگر یه جورایی شکل میگیره، کارگر فقیر شهری شکل میگیره. سیستم تلفیقی از یه جورایی اقتصاد آزاد و سیستم‌های کار اجباری، دستمزد اجباری و فئودالی دهقانی. اینجا بحث دستمزد دادن نمی‌دونم حقوق و این مسائل تو نیمه اجباری شکل می‌گیره، اما خب کاملا هم آزاد نیست مثل جوامع مرکز که خب هم حقوق وجود داره هم نه لزوما حقوق اقتصادی و بقیه مسائل دیگه. خب جوامع مرکز از لحاظ اقتصادی توسعه یافتن، ثروتمندن، حوزه‌های تولیدی متنوعی دارن، تکنولوژی تو اونا فوق‌العاده پیشرفته است، اهمیت اساسی و بنیادی تو اونا به تولید کارخونه‌ای داده میشه، مراکز مالی و تجاری جهانی اصلی اینجا جهانی است اینجا قرار دارن، دولت‌های قوی متمرکز و باثباتی دارن، طبقه متوسط تو این کشورها فوق‌العاده قدرتمنده، هم از لحاظ فرهنگی هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی. اما این دولت‌های مرکز چند تا نقش اصلی دارن تو ورلد سیستم. یکی نقش رهبری هژمونیک دارن که هم از لحاظ سیاسی قدرت خود این قدرت رو دارن و هم از لحاظ اقتصادی که یه جورای رهبری ورلد سیستم رو بر عهده بگیرن. نقش تنبیهی تو نظام جهانی دارن، میتونن کشورها و مناطقی که با اونا مخالفن و هم از لحاظ اقتصادی که عموما از طریق تحریم‌های اقتصادی و هم از لحاظ نظامی که بیشتر با حمله نظامی اتفاق میفته میتونن کشورهای دیگر رو تنبیه کنن، این مشروعیت برای خودشون قائلن. هلند تو قرن 17 اون قدرت هژمونیک رو داشت، بریتانیا تو قرن 19 این قدرت هژمونیک رو داشت و ایالات متحده تو قرن 20 این قدرت هژمونیک رو داره که این قدرت هژمونیک باعث میشه قدرت سیاسی و اقتصادی رو در دست بگیرن این دولت‌ها، فرایند انباشت سرمایه رو در دست بگیرن، فرایند انتقال مازاد و بسود خودشون در دست بگیرن و اتفاقی که برایندی که تو این فرایند اتفاق میفته باز تولید موقعیت و جایگاه مرکز این دولت‌های هژمون از تو نظام جهان تو ورلد سیستم از یک طرف و باز تولید موقعیت پیرامونی و وابستگی کشورهای دیگه از طرف دیگه. خب این بحث دولت‌های مرکز. بحث دیگه‌ای که وجود داره در مورد اینه که چجوری امکان داره جوامع پیرامونی گذار پیدا کنن به جوامع نیمه پیرامونی که یه جورای استراتژی دستیابی به توسعه است، لایه توسعه حداقلی بتونیم اسمش رو بذاریم. یه دولت پیرامونی چجوری تبدیل به دولت نیمه پیرامونی میشه؟ والدشتاین چند تا استراتژی مطرح میکنه. یکیش اغتنام فرصته، اینکه فرصت‌های پیش میاد از این فرصت‌ها استفاده کنن دولت‌های پیرامونی و وارد تبدیل به دولت‌های نیمه پیرامونی بشن. فرصت‌ها چجوری اتفاق می‌افته؟ موقعیت‌هایی که بازارهای اقتصادی و مالی دچار بحران میشن، موقعیت سیاسی کشورهای هژمون تضعیف میشه، حالا به هر دلیلی توی این موقعیت‌هاست که دولت‌های پیرامونی میتونن ازش استفاده کنن و یه استراتژی‌های در پیش بگیرن که به توسعه دست پیدا کنن، که عمومی‌ترین استراتژی هم که در پیش گرفته میشه سیاست جایگزینی واردات و توسعه بازارهای داخلی. گفتیم که مسئله‌ای که تو جامعه نیمه پیرامونی و دولت‌های نیمه پیرامونی اهمیت خیلی زیادی داره توسعه و گسترش بازارهای ملی و داخلی، تولیدهای ملی تولیدهای داخلی اینجا اهمیت پیدا می‌کنه. کشورهای پیرامونی میتونن با جایگزینی واردات و توسعه بازارهای داخلی به این موقعیت دست پیدا کنم. البته این اتفاقیه که تو آمریکای جنوبی یه دوره زمانی اتفاق افتاد اما عملا شکست خورد، خیلی موفقیت آمیز نبود. دلیل اصلیش هم چی بود؟ دلیل اصلیش این بود که به جای اینکه این ماشینالات تکنولوژی ها وارد بشه، ما عملا با واردات بیشتر کالا مواجه بودیم. خب یعنی عملا تکنولوژی، عملا دانشی وارد نمی‌شد که باعث بشه بازارهای داخلی توسعه پیدا کنن، باعث بشه تولید داخلی شکل بگیره، باعث بشه مازاد تو داخل کشور شکل بگیره، انباشت سرمایه شکل بگیره. عملا با واردات بیشتر کالاها مواجه هستیم، نه واردات تکنولوژی و ابزارهای تولید و دانش تولید. استراتژی دیگه دعوت از شرکت‌های چند ملیتی و اقتصادی برای سرمایه گذاری تو جوامع کشورهای پیرامونی. اتفاقی که افتاده اینه که عموماً سرمایه گذاری تو کشورهای پیرامونی تو فرآیند تاریخی اتفاق نیفتاده. اینا فقط مراکزی بودن که حداقل اگه کارخونه هم اونجا شکل میگرفت کارخونه بود برای انتقال کالا و مواد خام به کشورهای مادر. مثلا اگه راه آهنی ایجاد میشد، اگه خط آهنی ایجاد میشد، برای چی بود؟ برای این بود که مواد خام سریعتر انتقال پیدا کنه، برای این بود که کالاهایی که نیاز بود سریعتر دوباره برگرده و مصرف بشه. عملا ابزاری بود برای انتقال مازاد و انتقال کالاهای مصرفی، نه برای توسعه. اما خب میتونه چنین اتفاقی بیفته در زمانهایی که بحران وجود داره. توسعه به قول والشتاین از طریق اعتماد به نفس جامعه پیرامونی. خب مسئله‌ای که اتفاق افتاده اینه که تو این فرایند تاریخی عملا اعتماد به نفس جامعه پیرامونی از بین رفته. اینو توضیح دادیم که همزمان با استثمار این جامعه از لحاظ اقتصادی و بعداً سیاسی، از لحاظ ایدولوژیک و از لحاظ فرهنگی هم این جامعه استثمار شدن. حالا به بحث ژوکالچر که رسیدم اونجا توضیح میدم که فقط هژمونی اقتصادی کافی نیست، باید در کنارش هژمونی و مشروعیت فرهنگی هم وجود داشته باشه، که والشتاین میگه با در پیش گرفتن یک سیاست توسعه‌ای منسجم و یک پارچه این دولت‌ها میتونن به حداقل استقلال های اقتصادی دست پیدا کنه. خب بحث بعدی در مورد گذار و ارتقا از موقعیت نیمه پیرامونی به موقعیت مرکزه. عملا چجوری یک دولت توسعه نیافته یا به قول خیلی ها در حال توسعه. حالا میتونیم اینا را این ستا را با همین فرض در نظر بگیریم، توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته، و ممکنه یه جای با هم تداخل داشته باشه. خب عنصر اصلی تو این ارتقا اینه که این کشورهای نیمه پیرامونی باید بازارهاشون رو توسعه بدن. بازارها گفتیم اینجا یه بازارهای ملی و بازارهای داخلی، باید تبدیل به بازارهای بزرگ جهانی بشن. اتفاقی که برای چین افتاد، بازارهای کوچک محلی و ملی عملا تبدیل به بازارهای بزرگ جهانی شدن و یه جورای همه جهان رو فرا گرفتن. این بازارها میتونن کاربرد فناوری و تکنولوژی‌های پیشرفته رو توجیه کنن، هزینه‌های تولید رو پایین بیارن، یه کالاهایی تولید کنن که هزینه‌های تولیدش از هزینه‌های تولید همون کالا تو کشورهای مادر پایین‌تر باشه. در این فرایند، در این اتفاق میتونن بازارهای جهانی هم در دست بگیرن. اتفاقی که برای چین هم بازم افتاد، اونجا کالایی تولید میشد، محصولی تولید میشد که هزینه های تولیدش، حالا به یه دلایلی از جمله پایین بودن دستمزد و خیلی مسائل دیگه، حالا کیفیت هم نقش داره، هزینه های تولیدش پایین تر از هزینه های تولید کالایی بود که مثلا توی امریکا تولید میشد، و با همین ترفند تونستن بازارهای جهانی رو در دست بگیرن و عملا تبدیل به یک نوع کشور ثروتمند توسعه یافته و مرکز بشه، که بزرگترین خطر برای در اختیار گرفتن هژمونی و قدرت اصلی آمریکاست تو سطح جهان. از طریق توسعه بازارهای مرزهای سیاسی میتونن این اتفاق شکل بدن. هزینه‌های بالا بر کالاهای وارداتی یا هم تعرفه‌های گمرکی ایجاد کنند که در این حالت بازارهای داخلی و تولید داخلی میتونه گسترش پیدا کنه، به تولیدات داخلی کمک‌های مالی و حمایت مالی انجام بدن، خب کاهش هزینه‌های تولید، سطح دستمزدها رو ارتقا بدن، سطح خرید داخلی رو تقویت کنن و تو سلایق مصرفی مصرف کنندگان هم تغییر ایجاد کنن. این اتفاقیه که خب خیلی جاها اتفاق افتاده، که عموما هم از طریق یه نوع تزریق ایدولوژی اتفاق میفته. اینکه ما چه چیزی مصرف کنیم، چه جوری مصرف کنیم، در چه سطحی مصرف کنیم، چیزیه که میتونه از طریق ایدولوژی تزریق پیدا کنه. مثلا تو چین ایدولوژی کمونیستی دوره‌ای مصرف خیلی از کالاها رو محدود کرده بود، مصرف بعضی کالاها رو ترویج میکرد. مثلا شما تو کره شمالی نگاه کنید، شما نمیتونین هر چیزی رو مصرف کنین، نمیتونین هر چیزی رو در هر سطحی مصرف کنین. حالا نمیگم من کره شمالی میتونه مدل برای توسعه باشه، اما خب این استراتژی میتونه استفاده بشه و همه این فرآیندها رو چین استفاده کرده و تا حدودی ممکنه کشورهای دیگه هم استفاده کرده باشه. مثلا آفریقای جنوبی یه مدتی از همین سیستم استفاده کرده. خب بحث بعدی ژئوکالچر، که تو این مدل الان برمیگرده اون قسمت اولش که فلش اومده پایین، که به نظرم میشه این فلش رو تو آخر آورد پایین. حالا اینجا بیاریم خیلی اشکالی نداره، دقیقه هم اینجاست. بحث جیوکالچر، جیوکالچر چارچوب فرهنگی نظام ورلد سیستم یا نظام جهانی که چارچوب سیاسی اقتصادی داره، اینجا چارچوب فرهنگی که مجموعی از عقاید، باورها و ارزشها رو شامل میشه، یه چارچوب فرهنگی رو شکل میده که هدف اصلیش اینه که به استثمار و هژمونی ورلد سیستم مشروعیت ببخشه. خب موقعی که یک کشوری قدرت هژمون رو داره، مثلا آمریکا، و کشورهای دیگر رو استثمار میکنه، استعمار میکنه، این نیاز به این داره که علاوه بر هژمونی سیاسی، علاوه بر قدرت سیاسی، قدرت نظامی و قدرت اقتصادی، از لحاظ فرهنگی و از لحاظ ایدئولوژیک هم مشروعیت ببخشه به کارهایی که انجام میده. مثلا اگه تحریم اتفاق میفته به عنوان یک ابزار تنبیهی، این تحریم از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی خب ممکنه اهمیت داشته باشه، اما پیش نیازش اینه که از لحاظ فرهنگی، از لحاظ ایدولوژیک مشروعیت پیدا کنه تو سطح جهانی. به خاطر همین والرشتاین میگه جیوکالچر نه روبنا بلکه زیربنای اقتصاد جهانی سرمایه داری، بخش پنهانه، به عنوان بخش پنهان عمل میکنه، تأثیر پذیرش فوق‌العاده عمیقه و هم اقتصاد و هم سیاست، بدون اینکه این بُعد جیوکالچر و این بُعد فرهنگی در نظر گرفته نشه نمیتونه عمل کنه و تحلیل درستی هم نمیتونیم ازش ارائه بدیم. خب بحثی که اتفاق میفته والشتاین ارائه میده اینه که میگه تو دههای پایانی قرن بیستم چنین مشروعیتی داره از بین میره، به چند تا دلیل. یکی خب رخدادهای 1968 1968 فوق العاده اهمیت داره، یعنی ما هر چیزی که الان داریم تجربه میکنیم به نحوی تحت تاثیر رخدادهایی که تو سال 1968 تو فرانسه و بعداً تو سطح جهانی هم اتفاق افتاد. اتفاقا خود والرشتاین هم تو این داستان دخالت داشت. خیلی از شاگردای والرشتاین تو آمریکا دقیقاً کسایی بودن که تو رخدادهای 1968 و بعدش تو آمریکا نقش داشتن، نقش اساسی رو ایفا میکردن در کنار مارکوزه. رخداد دیگه فروپاشی شوروی سوسیالیستی بود. این دوتا عامل و عوامل اصلی ترین عاملا بودن باعث شدن که این جوکالچر اهمیت اساسی خودشون، مشروعیت فرهنگی ورلد سیستم از دست بده. در کنار این عملا لیبرالیسم مشروعیت خودش رو از دست داده بود، دیگه نمیتونست اون مشروعیتی که قبلا برای ورلد سیستم داشت از لحاظ فرهنگی الان داشته باشه. بنابراین ما همزمان با از بین رفتن مشروعیت لیبرالیسم از یک طرف و مشروعیت و اهمیت سیاسی و ایدولوژیک و فرهنگی و اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم مواجه هستیم. این مسئله باعث ایجاد بحران تو نظام جهانی شد، تو ورلد سیستم شد، با چالش مواجه شد. مشروعیت آمریکا و هژمونی آمریکا کم کم زیر سوال رفت، به طرف فرسایش و فروپاشی حرکت کرد. والرشتاین سه جنبه از این بحران ها رو، سه منبع این بحران ها رو مورد توجه قرار داده. یکی منابع اقتصادیه، یکی منابع جغرافیایی و فرهنگیه، و یکی هم منابع دانشیه، نظام دانشه، که هر ستا یک مضمون بنیادی و عمده برای والرشتاین دارن و اونم رد ادعاهای جانشمولی لیبرالیسمه. والرشتاین خیلی میانهی با لیبرالیسم نداره و اساساً لیبرالیسم رو قبول نمی کنه و خب این مشخص. دلایلش هم توی یکی از مقالاتش دقیقا در مورد ضدیت لیبرالیسم با دموکراسی صحبت می کنه که اینا اساساً هیچ تناسبی با هم دیگه ندارن و خیلی جاها ضد هم دیگر هم هستن، که خب بحثش اینجا خیلی نیست. خب یکی از منابعی که وجود داره، منابع بحران، منابع اقتصادیه. اینکه اولین جنبش تمرکز بر فرهنگ در تقابل با تمرکز بر اقتصاد و سیاست. خب اینکه بیشتر بر فرهنگ تمرکز شد و اقتصاد و سیاست خیلی توجه بیشتری بهش نشد و به حاشیه رونده شد، این باعث شد که یه جورایی تأکید بر عاملیت در برابر ساختار شکل بگیره. خب عاملیت نقشش کم کم داره پررنگ‌تر میشه و این وارشتای میگه به عنوان یک منبع بحران عمل میکنه در برابر اقتصاد، عاملیت در برابر ساختار اقتصادی و در برابر ساختار سیاسی. بحث دیگه توسعه اقتصاد جهانیه که این اقتصاد جهانی داره توسعه پیدا میکنه از دو جنبه. یکی توسعه جغرافیایی، کم کم داره مرزهای ناشناخته جغرافیایی رو از لحاظ اقتصادی کشف میکنه، وارد اون مرزها میشه، مرزهای جدیدی رو ایجاد میکنه و این توسعه جغرافیایی فرایند انتقال مازاد و فرایند انتقال مصرف، انتقال کالا رو بازم گسترده تر میکنه. خب این مسئله با خودش بحران‌هایی رو ایجاد میکنه، بحران دستمزد، بحران انباش، بحران انتقال مازاد، اینکه مازاد سرمایه چجوری تو کشورهای مادر انباش بیش از حدش ممکنه بحران ایجاد کنه و این مازاد باید به کشورهای نیمه پیرامونه انتقال پیدا کنه و ما عملا با انتقال دوباره مازاد مواجه هستیم. خیلی مسائل دیگه که نهایتا ممکنه بحرانهایی رو ایجاد کنه. بحث مصرف‌گرایی اتفاق میفته، بحث مهاجرت، بحث شهرنشینی بیشتره، بحث اینه که نهایتا سبک زندگی داره تغییر پیدا میکنه. همه این رخدادها رخدادهایی هستن که در اثر گسترش و توسعه اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد جهانی دارن اتفاق میفتن، بحرانهایی که با خودش به دنبال داره. منبع دیگه منبع جغرافیایی و فرهنگیه که خب والدشتر معتقده که بازم تحولاتی که 1967 اتفاق افتاد باعث شد که همزمان که موقعیت لیبرالیسم تضعیف شد جنبش‌های اجتماعی نوین شکل گرفتن. عملا جنبش‌های اجتماعی نوینی که شکل گرفتن ما میتونیم ریشه‌هاشون رو دقیقا به سال 1968 برگردونیم، به جنبش دانشجویی که بعدا جنبش‌های کارگری و بقیه هم روش تأثیر داشتن. سالهای بعد دولت‌های رفاه عملا زیر سوال رفتن، نتونستن اون مسائلی که براشون اتفاق افتاد باش روبرو شدن، نتونستن باهاش کنار بیان. به قول دکتر پیران ما با شکست دولت‌های اجتماعی و رفاهی دموکراتیک مواجه هستیم، با مدل‌های رفاه اجتماعی و نمی‌دونم اقتصاد اجتماعی و این قبیل دولت‌ها مواجه هستیم. دولت‌های سوسیالیستی شرق اروپا عملاً شکست خوردن، نتونستن هیچ موفقیتی پیدا کنن و این مسائل تغییرات و تحولات نوینی رو تو ورلد سیستم ایجاد کرد. همه اینا با هم باعث شدن که تحرکات ضد سیستمی افزایش پیدا کنه، تحرکاتی که عموماً ماهیت هویت بخش داشتن، مسائلی مثل جنسیت، مثل قومیت، حتی مثل ملی‌گرایی، نژاد و خیلی مسائل دیگه که منابع هویت بخش و معناهای هویت بخشی بودن اهمیت پیدا کردن، جنبش‌های اجتماعی نوین شکل گرفتن که همه این جنبش‌ها یه جورایی در تضاد و در ضدیت با منطق سرمایه‌داری بودن. مثلا شما نگاه کن این جنبش‌های زیست محیطی عملاً در ضدیت با منطق سرمایه‌داری قرار می‌گیرن. جنبش‌های زنان خیلی جاها سرمایه‌داری رو به عنوان، نه همه جا، خیلی جا سرمایه‌داری رو به عنوان عامل استثمار زنان در نظر می‌گیرن و خیلی مسائل دیگه. به هر حال این مسائل منابع بحران دیگه تو بحران فرهنگی تو ورلد سیستم بودن. منبع دیگه منبع نظام دانش بود. ما با یک علمگرایی جدید مواجه شدیم که والدشتاین میگه محصول تعارضاتیه که بین علوم انسانی و علوم طبیعی و ریاضی وجود داره که هر کدومش خودش رو برتر از دیگری میدونه. اما خب همزمان که این تفکیک از نظر والدشتاین تفکیک کلاسیکه و لیبرالیسم تأثیر داره تو شکلگیری چین تفکیکی، خب والدشتاین میگه به موازاتی که ما با بحران تو لیبرالیسم مواجه هستیم، همزمان با شکست سوسیالیسم و کمونیسم اروپای شرقی و شوروی، نظام دانش هم دچار بحران میشه. دانشمندان کم کم به این نتیجه میرسن که حقیقت مطلق وجود نداره. علمگرایی و دانش، نظام دانشی که متکی بر حقیقت مطلقه، زیر سوال میره و فرم نوینی از دانش شکل میگیره که چیزی که براش اهمیت داره عدم قطعیت، نسبی بودن، مطلق نبودن. که والرشتاین میگه برای تحلیل نظام جهانی یا ورلد سیستم این علم جدید اهمیت اساسی داره و این علم جدید علمیه که عملا ماهیتی تاریخی داره، این باید ماهیتی تاریخی داشته باشه، علمیه که تو بستر تاریخ مسائل تحلیل میکنه. خب این مسائلی بود که وجود داشت و نهایتا کاهش کیفیت زندگی انسان ها از این سه تا منبع بحران اتفاق میفته. این کاهش کیفیت زندگی درسته تو همین سه تا منبع بحران روش تأثیر دارن، اما منابع اقتصادی تأثیر بیشتری روش میذارن تا منابع دیگه، هرچند منابع دیگه هم تأثیر دارن. خب این مسائلیه که اتفاق افتاده. والرشتاین میگه خب الان نظام جهانی دچار بحران شده، کمونیسم از بین رفته یا در حال فروپاشی یا فروپاشیده شده، لیبرالیسم مشروعیت خودش رو از دست داده، آمریکا به عنوان قدرت نوین هژمون تو قرن بیستم عملا مشروعیت و هژمونی سیاسی فرهنگی خودش رو از دست داده و از لحاظ اقتصادی هم کم کم داره هژمونی خودش رو از دست میده. خب والرشتاین میگه نظام ورلد سیستم با بحران مواجه شده، تحرکات ضد سیستمی هر لحظه داره بیشتر میشه، منابع مبنابخش تبدیل به منابع ضد سیستمی شدن و نظام در حال فروپاشی ورلد سیستم. الان تو این وضعیت چیکار باید کرد؟ خب والرشتاین آلترناتیوی که ارائه میده، خب
راجبه یک ورلد سیستم داریم صحبت، نظام سرمایه داریم.
آره نظام سرمایه داریم، اما خب گفتم که فقط یک ورلد سیستم وجود نداشت. آره الان نظام سرمایه، آره الان نظام سرمایه. خب الان والرشتاین دقیقا برعکس مارکس خب آلترناتیو جایگزینی که ارائه میده خیلی مشخصه، خیلی واضحه، خیلی دقیق و منسجم میگه که اگه نظام سرمایه داری از بین بره چی چیزی جایگزینش بشه، مشخصه. خب والرشتاین خیلی دقیق و مشخص در مورد این صحبت نمی کنه که چی چیزی جایگزین بشه. دو تا بدیل ارائه میده، یکی این که یه سیستم دموکراتیک و عادلانه جایگزین بشه که یه جورایی میتونیم اینو به گرایش‌های سوسیالیستیش ارتباط بدیم، این سوسیالیسم یا بربریت. خب چیزی که مارکسیست‌های مثل روزا لوکزامبورگ ارائه میدن واقعیتش چیزیه که تو نسخه فیلم لطیف‌ترش والرشتاین هم ارائه میده، این که ما یا یک سیستم دموکراتیک و عادلانه داریم یا ممکنه یک سیستم غیر دموکراتیک تر و غیر عادلانه تری از نظام سرمایه‌داری که الان وجود داره ممکنه شکل بگیره. والرشتاین نمیتونه پیشبینی نمیکنه، پیامبرگونه مثل مارکس دقیقا نمیگه که مثلا نظامی که وجود میاد یک نظام کمونیستی، میگه ما دو تا راه داریم. به هر حال این ورلد سیستم مثل همه ورلد سیستم ها از بین میره، فروپاشیده میشه، هژمونی آمریکا هم از بین میره و اتفاقی نیست که بشه جلوش گرفت. ممکنه نظام برابرتر بشه، عادلانه‌تر بشه، ممکنه اتفاق بدتری هم بیفته، دقیقا مثل همین چیزایی که خب ما دیدیم. خب والرشتاین میگه هدف واقعی، اینی اصلی برای والرشتاین، اینه که با ما به یک دنیای عادلانه‌تر و دموکراتیک‌تر برسیم. خب چجوری به این دنیا برسیم؟ والرشتاین میگه ما باید جنبش‌های ملی رو بیخیال بشیم. تأکید رو توسعه ملی جواب نمیده. ما باید به دنبال یک جنبش طبقاتی جدید، به دنبال یک جنبش رهایی بخش جدید تو سطح جهانی باشیم. چیزی نیست که ما فقط بگیم مثلا ایران میتونه رهایی پیدا کنه. چرا نمیتونه؟ میگه توسعه ملی توسعه هدف سیاسی نامطلوبه. ایران مثلا به عنوان یک کشور نمیتونه توسعه پیدا کنه به تنهایی. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ایران داخل یک نظام قرار داره، داخل یک ورلد سیستمی قرار داره که روابط مختلفی وجود داره. ایران مثلا با کشورهای اروپایی قبول داشته باشیم و قبول نداشته باشیم رابطه داره، نه اینکه رابطه منظور رابطه سیاسی نیست. تو این فرایند ورلد سیستم ایران با این کشورها در ارتباطه، با آمریکا به عنوان قدرت هژمون قبول کنیم و قبول نکنیم در ارتباطه و اینا به هم چسبیدن، با هم در پیوندن، نمیتونن به تنهایی و مستقل توسعه پیدا کنن مگر اینکه وارد این چرخه و وارد این فرایند بشن و از طریق اون استراتژیایی که والشتاین میگه توسعه پیدا کنن. خب والشتاین میگه به هر حال یک جنبش جهانی نیازه برای رهایی بخش، جنبش ملی نمیتونه توسعه پیدا کنه. خب خب بحث من تموم شده، فقط یه خیلی خلاصه در مورد اینکه آیا کاربردی برای ایران میتونه داشته باشه این نظریه یا نه خیلی خلاصه صحبت میکنم. خب این کاربردهایی که من اینجا بحث میکنم بر مبنای کارهایی که تو ایران انجام شده، یه جایی خودم نظر دادم، یه جایی بحثایی که دیگران در مورد والشتاین ایران و امکانات این صحبت کردن، یه بحثی دکتر فاضلی، دکتر نادری و یک دیگه حالا اسمش یادم نیست توی سمیناری در مورد این صحبت کردن، در مورد ور سیستم والشتاین جلد یکش که ترجمه شده بود، یه جاهایی در مورد ایران هم صحبت کردن که خب من از اونم استفاده کردم. یکی این که تلاش برای تغییر ارزش‌های فردی و اینکه ما بخوایم انسان توسعه یافته پیدا کنیم از لحاظ والشتاین هیچ معنایی نداره. این والشتاین اصلا هیچ اعتقادی به عملیات نداره، تاکید اصلیش رو ساختار، معتقده که ما باید ساختارها رو تغییر بدیم، ساختارها تغییر پیدا کنن و بعد اون انسان توسعه یافته شکل بگیره. مثلا والشتاین، خب مثلا شما نگاه کنین اروپا، خب تو اروپا ما آیا اول انسان توسعه یافته پیدا کردیم بعد توسعه پیدا رخ داد، یا توسعه شکل گرفت بعد انسان توسعه یافته شکل گرفت؟ بنابراین ممکنه تأکید بر ارزش‌های فردی و تلاش برای تولید انسان توسعه یافته و این مسائل خیلی حداقل بر مبنای دیدگاه والشتاین اگه ما بخوایم در مورد ایران صحبت کنیم خیلی اهمیتی نداشته باشه، بیشتر تحول در سطح ساختاری که اهمیت پیدا می‌کنه. خب تأکید بر عقل اساساً والشتاین خیلی اعتقادی به عقلانیتی که سوژه محور نداره، معتقده که سوژه ها نمیتونن خیلی نقشی تو توسعه داشته باشن، بلکه این ساختارها هستن که نقش اساسی رو پیدا میکنن و اینکه توسعه امری برنامه ریزی شده نیست. ما نمیتونیم برنامه ریزی کنیم بگیم مثلا 20 سال دیگه ما میتونیم به توسعه دست پیدا کنیم. توسعه عموما تو رخدادها و تو بزنگاه ها اتفاق افتاده. مثلا تو اروپا رو نگاه کنین، تو اروپا مثلا تو اروپای سده 16 مطمئنا هیچ کسی دنبال این نبود که بگه ما توسعه پیدا کنیم، سرمایه‌داری شکل بگیره. سرمایه‌داری شکل گرفت، سرمایه‌داری چیزی نبود که براش برنامه ریزی شده باشه. مسئله دیگه اینه که بر نقش دولت باید تاکید بشه. اگه ما تو ایران به دنبال توسعه هستیم به هیچ وجه ممکن نمیتونیم دولت رو کم اهمیت تلقی کنیم. به قول دکتر فاضلی میگه از هاچون چانگ، فکر کنم هاچون چانگ اقتصاددان کره ای، من اسمش رو نمیدونم درست تلفظ کردم یا نه، که اونجا یه کتاب داره مثل اینکه نردبان را دور بندازید، که اونجا در مورد این صحبت میکنه، میگه کشورهای اروپایی، دولت‌های اروپایی خودشون از نردبان دولت بالا رفتن، توسعه پیدا کردن، بدون استثنا همه کشورهای اروپایی از طریق دولت توسعه پیدا کردن، دولت‌های قدرتمند. کشورهای شرق اروپا رو شما شرق آسیا رو نگاه کنین، بیشترشون دولت‌های قدرتمند داشتن که توسعه پیدا می‌کنن. هاچون چانگ میگه که اینا از نردبان دولت بالا رفتن، توسعه پیدا کردن و الان یه سیاست‌های نمی‌دونم تعدیل ساختاری و سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و سیاست‌هایی که به قول معروف پسران شیکاگو دار و دسته این چی اسمش فریدمن و اجماع واشنگتن و اینا مطرح میکنن، به خورد کشورهای دیگه میگن، میگن آقا شما دولتتون رو کوچیک کنین، به دولت اهمیتی ندین، بازارها رو توسعه بدین، رقابت رو شکل بدین، میگم لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و این داستانا رو در پیش بگیرین تا توسعه پیدا کنین، در حالی که دقیقاً این مسائل دقیقاً باعث وابستگی بیشتر کشورها و باعث تقویت موقعیت پیرامونی و نیمه پیرامونی کشورها میشه. بنابراین حالا من خیلی در مورد اینا صحبت نمی کنم، اگه قراره برنامه‌ای برای توسعه و نمیدونم راهبردی برای توسعه ایران داده بشه بر مبنای دیدگاه والشتاین، بر نقش دولت باید تاکید خیلی زیادی بشه، خیلی دولت اهمیت داره. و اینکه ما نمیتونیم بدون در پیش گرفتن یک سیاست گذاری دقیق به یک بار وارد نظام جهانی بشیم، وارد که شدیم، تغییر موقعیت بدیم یا نمیدونم موقعیت پیرامونی خودمون رو تغییر بدیم، هر تغییری تو این ورلد سیستم ممکنه منجر به شورش‌های مختلفی بشه و این شورش‌ها عملا ممکن نتیجه معکوسی بده. به هر حال این مسائلی بود که در مورد دیدگاه والشتاین وجود داره. بوده بعضی از مثلا دکتر پیران موقعی که صحبت میکنه تو نظریش عملا شکلگیری نظام سرمایه‌داری حداقل تو ایران، نه به اون نظام سرمایه‌داری مدرنی که مثلا وبر میگه و وبرسیانا میگه، خیلی عقب‌تر میبره، حتی مثلا به دوره ساسانی و اینا میبره شکلگیری نظام جهانی یا حداقل ورود ایران به نظام جهانی. اما خب برای والشتاین از قرن 16 به بعد. به هر حال این دیدگاهی بود که من در مورد والشتاین صحبت کردم. ببخشید خیلی هم طولانی بود.
من چیزی که فهمیدم این بود که تهش از ورلد سیستم این بود که ورلد سیستم یه چارچوبه اقتصادی سیاسی داره که اون رو حتما باید ما توی اون چارچوب پیرامون ها، نیمه پیرامون ها و مرکزی ها رو پیدا کنیم. اگه اینو توی چارچوب اقتصادی سیاسی پیدا کردیم و بعد توی چارچوب جو کالچرم چارچوب فرهنگی یا مبانی فرهنگی رو پیدا کردیم که همون هژمونی فرهنگی و اینا رو پیدا کردیم، اسم این مجموع رو میذاریم ورلد سیستم.
درست
فهمیدم؟
تو سطح جهانی هم مثلا ما نمیتونیم به این ورلد سیستم تو ایران
داریم. خب حالا تو بر اساس اگه خود والشتاین گفته یا نه، خودت بر اساس درکت یه دستبندی از کشورهای پیرامون و شبه پیرامون و مرکزی بکن.
خب اینا از بعض تاریخی بحث شده، والشتاین بحث کرده، دیگران هم بحث کردن. خب دولت‌های مرکز، ما یه دولت هژمون خیلی قوی داریم، مثلا آمریکا برال الان اینجوریه، دوره هلند بوده گفتم، یه دوره بریتانیا بوده، آلمان، آمریکا. کشورهای نیمه پیرامونی مثلا کشورهای اروپای شرقی عموما کشورهای نیمه پیرامونی هستند. مثلا
از الان آمریکای شمالی رو
به اضافه اروپای غربی،
به اضافه اروپای غربی و احتمالاً استرالیا.
آره.
اینا این کشورهای مرکز.
آره،
ژاپن هم هستن. ژاپن هم جزء مرکز میگیره.
آره، ژاپن پیرامونی الان از لحاظ جغرافیایی وسیع‌تر شده دیگه. مثلا
از OECD رو شما مرکز میگیرید.
آره.
خب ببین توی OECD ترکیه هم هست.
حالا ترکیه اگه هست که نمیشه دیگه، من
نمیشه خب از OECD چون فقط بر اساس درآمد میشن.
G8 دیگه ترکیه نیست.
G8 وقت روسیه تو G8 هست. روسیه الان مرکزیه یا شبه پیرامونه؟
روسیه دوره مرکز بوده، اما خب عموما روسیه رو نمیتونیم مرکز قلم داد کنیم، بیشتر نیمه پیرامونیه. یعنی بیشتر از این که اون قدرت، میگم یه دوره بود واقعا، اما خب الان نه. الان مثلا بیشتر کشورها دقیقا همون نقش رو یه جورایی بازی میکنه که کشورهای اروپای مثلا شرقی بازی میکنن یا کشور دیگه. اما خب از لحاظ بستگی داره، مثلا از لحاظ سیاسی الان که عملا به دنبال به دست گرفتن چنین قدرتی هست، اما اینکه الان واقعا هست یا نه، نه به نظر من نیست. نظرش هست کشورهای پیرامونی هم که خب مثلا ایرانی کشور پیرامونی، که بعضی ها معتقدن ایران نیمه پیرامونی بود. اینم بگم که جان فوران کتاب چیز مقاومت شکننده دقیقا بر مبنای همین نظریه نظام جهانی و وابستگی تاریخ ایران بعد از صفوی تا انقلاب اسلامی تحلیل کرده و یکی از کتاب‌های فوق‌العاده عالیه تو توسعه ایران، دقیقا بر مبنای همین مسائل و بر مبنای داده‌های قوی تاریخی خیلی منسجم و منظم مسائل توضیح داده.
اینکه الان این نظام جهان با بحران مواجه شده، اون مواردی که مطرح کردین در راستای آلترناتیوهای وادرشتان یه نظام جهان جدیدی رو برامون تصور ایجاد نکرد، تصورش رو که حالا اون توی اون نظام جهان جدید ما بتونیم تو به توسعه دست پیدا کنیم. مثلا آیا نظام جهانی رو میشه توش میشه تصور کرد که توش دیگه کشورها از لحاظ اقتصادی سیاسی تو چارچوب اقتصادی سیاسیشون دیگه پیرامونی نیمه پیرامونی و مرکزی نباشن، یعنی یه نظام جهانی کاملا متفاوتی از این چیزی که الان هست؟
اگه دیدگاه مارکسی داشته باشیم میشه، اما اگه واقعی باشیم نه، خیلی حداقل نظر شخصی خودم نه. والشتاینم میگم آلترناتیو مشخص دقیقی نداره مثل مارکس. مثلا مارکس شما میبینید که میگه مثلا میگه آقا شما سرمایه داری که از بین رفت به کمونیسم به سوسیالیسم میرسین، سوسیالیسم ابزاری برای از بین رفتن بردن نمیدونم بازمانده های سرمایه داری، نهایتا به کمونیسم میرسین. مشخصه که کمونیسم چه نظامیه، چه ویژگیایی داره، وضعیت اقتصادی سیاسی نه همه چی چجوری باشه. خب والرشتاین آلترناتیو مشخصی نداره، فقط میگه جهانی که در آینده خواهد بود دو تا حالت داره، یا جهان دموکراتیک و برابر عادلانه تریه. والرشتاین یه ویژگی هم داره، کلماتی که به کار میبره فوق العاده دقیقه رو کلمات، این سعی نمیکنه که کلمه رو به کار ببره که از اون موقعیت نسبیش خارج بشه. مثلا نمیگه جهان آینده یک جهان عادلانه است، یک جهان دموکراتیکه، میگه یک جهان عادلانه تر یا یک جهان دموکراتیک تر. خب یا مثلا ممکنه نه یک جهان استثمارگونه تر باشه، یکی از این دوتا حالت اتفاق میفته. خب آلترناتیو مشخصی نداره.
این تغییری که اگر بگیم که امکان نداره که دنیا ورد سیستمی رو تصور کنیم که پیرامون میشه پیرامون و مرکزی توش وجود نداشته باشه و تغییر فقط توی عادلانه تر و دموکراتیک تر شدنه، این که نظام جهان رو تغییر نمیده. نظام جهان گفتیم یه چارچوب اقتصادی سیاسی داره که پیرامون نیمه پیرامون و مرکزی، و یه چارچوب فرهنگی داره که هژمونی فرهنگی رو توش بحث میکنه. اگر این همچنان باقی بمونه نظام جهان همین نظام جهان نمیگه، فقط مرکزش از نجاتش شو گذاشتن.
والشتاین که نمیگه این باقی میمونه، دقیقا حرف والشتاین و جهان آینده هم نمیگه که پیرامون نیمه پیرامون مرکز، اصلا والشتاین چنین چیزی نگفته. خب حرف والشتاین اینه که میگه این هژمونی آمریکا خب و نهایتا این ورد سیستم از هم پاشیده میشه. خب ورد سیستم دیگه ای که شکل میگیره ممکنه عادلانه تر باشه، ممکنه نه حتی از اینم بدتر باشه. خب اما خب نمیگه که منطقش چجوریه، نمیگه که این منطقه مرکز پیرامون نیمه پیرامونه، مرکز پیرامونه چجوریه، در مورد این منطق خیلی صحبت نمی کنم.
کشورهای آسیای جنوب شرقی رو شما کجا دستبند می کنید؟
الان
سنگاپور، کره جنوبی، تایلند.
به نظرم اینا بیشتر نیمه پیرامون هن. اما خب مثلا ژاپن نه، ژاپن مثلا قدرت داره که مرکز باشه.
چین
هم دقیقا اون جایی که گفتم که در حال تبدیل شدن به مرکزه، یعنی دقیقا اون استراتژی هایی که والرشتاین در موردش صحبت کرده بود که چجوری یک دولت یک جامعه نیمه پیرامونی تبدیل به یک جامعه مرکز میشه، چین همه اونا رو دنبال کرده. به نظرم در حال تبدیل شدن به مرکزه، هنوز اون مشروعیت رو به عنوان مرکز نداره. خب اما به نظرم در آینده خیلی نزدیک تبدیل به مرکز میشه.
ترکیه رو کجا میبینید؟
نیمه پیرامون.
پیرامونایی که دارید میگید همشون به لحاظ اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی بر هم منطبق نباشن، یعنی یک کشوری به لحاظ مثلا سیاسی مرکزیت داشته باشه ولی به لحاظ اقتصادی مرکز نباشه؟
میشه. خب اما خیلی کم اتفاق میفته. شما مثلا نگاه کنید کشورهایی که الان مرکزن، خب مثلا چین رو به خاطر همین میگن که هژمونی آمریکا در حال از بین رفتن. چین موقعی که هژمونی در دست بگیره عملا حالتیه که یه اتفاق خیلی بزرگی میفته. خب شما الان مثلا کشورهای مادر رو نگاه کنین، اگه آمریکا رو بگیریم، اروپای غربی رو بگیریم، ژاپن رو بگیریم، نمیدونم حالا استرالیا رو بگیریم، خب اینا منطق سیاسیشون، منطق اقتصادیشون، حتی منطق ایدئولوژیکشون خیلی جاها به هم دیگه عملا نزدیکه. خب حتی سیاست‌های مثلا اقتصادیشون، سیاست‌های سیاسیشون، سیاست‌گذاری‌هاشون، همه چیشون شاید یه تفاوت‌های وجود داشته باشه، اما عملاً به هم نزدیکن. مثلا شوروی عملاً تو این فرایند قرار نمی‌گیره. خب مثلا چین تو این فرایند قرار نمی‌گیره تو این وضعیت. مثلا هند ممکنه نزدیک بشه. خب اما موقعی که از چین بیاد، خب شوروی بیاد، کشورهای دیگه بیان که یه تفاوت‌های عظیمی داره، یه تفاوت‌های عظیمی داشته باشه، عملاً اون موقعیه که ما با تغییر هژمون مواجه هستیم. چین هم دقیقاً الان که داره وارد این فرایند میشه، عملاً داره پوست‌اندازی میکنه. الان شما نمیتونید این چین مثلا یه اقتصاد سوسیالیستی داره که عملاً به طرف یک اقتصاد سرمایه‌داری و بازار آزاد شدیداً داره حرکت میکنه. از لحاظ سیاسی هم داره تغییر موضع میده، یا باید تغییر موضع بده و با کشورهای دیگه همراستا بشه، یا اگه این تغییر موضع نداد و قدرت اصلی در دست گرفت با تغییر هژمون مواجه است.
صحبت میکنید، خب شاید الان یه مقدار به لحاظ اقتصادی فرق کرده باشه، ولی قدرتش به لحاظ سیاسی همچنان میتونه جزء کشور مرکز محسوب بشه. یعنی
ما الان روسیه رو نمیتونیم با شوروی اساسا مقایسه کنیم. خب هم از لحاظ قدرت سیاسی هم از همه لحاظ. خب الان قدرتی که روسیه داره، خب قدرت منطقه‌ایه. خب مثلا شما نمیتونین بگین روسیه تو آفریقا دخالت میکنه. روسیه خیلی دخالتی مثلا تو آمریکای جنوبی نداره. خب ما موقعی که در مورد یک منطق صحبت میکنیم، مثلا میگیم منطق سیاسی نظام سرمایه داره، خب منظور این نیست که مثلا آمریکا تو همه جای جهان دخالت میکنه، ژاپن دخالت نمیکنه، در نتیجه ژاپن داخل این نیست. خب منطق حاکمه که دخالت میکنه، نه جز به جز کشورها. به خاطر همین هم است که والشتاین واحدش رو خب به هیچ وجه دولت ملت یا کشور قرار نمیده. سطح نظام ورلد سیستم صحبت میکنه، این ورلد سیستم داره کار میکنه، نه کشورها به صورت جز، پیوندهای بین کشور هست. گفتم این پیوندها هم داخل خود کشورهای مادر و مرکز پیوندها وجود داره، هم بین کشورهای مرکز پیرامون، داخل کشورهای پیرامون و بقیه چیزا. کلا حالت تقسیم کار و روابط کارکردی بین اینا وجود داره.
این بحث آخری که به نوعی بحث بحران ها رو مطرح کردن آقای محمدی که از دهه 60 شروع میشه، این خیلی جالبه که به نوعی میتونیم بگیم که در واقع با دلش دارن آسیب شناسی میکنه این روند توسعه رو و حالا به پیامدهای اشاره میکنه. این کاریه که به عبارتی اسپرسر هم انجام داده بود و گفته بود رفتار جمعی میتونه پیامد مسازی و توسعه باشه. وبر از سالها قبل پیش‌بینی کرده بود که ماحصل فرایند سرمایه‌داری مدرن قفسه آهنی می‌تونه باشه که در واقع نتیجه غلبه عقلانیت ابزاری توی جامعه هست. هابر ماس رو مطرح کرده بود این بحثش رو که این فرای این بحران‌ها رو که آقای محمدی اشاره کردن دقیقا اشاره می‌کنه و میگه که اسمش رو بذاره فرایند مدرنیته در واقع ناقص و به این بحران های اشاره میکنه، بحران هایی که دولت رفاه ایجاد میکنه، بحران عقلانیت، بحران انگیزش، این که در واقع افراد جامعه انگیزشون رو برای مشارکت از دست میدن، بحران مشروعیت، بحرانی که در واقع به لحاظ هژمونی فرهنگی و سیاسی حاکمیت در واقع اون اقتدار و قدرتش رو از دست میده. و میخواستم به این اشاره بکنم به این به نوعی نقطه مشترکی که توی این نظریه ها هست که اون آسیب شناسی هست، ولی تا حدود زیادی شباهت وجود داره بین این آسیب شناسی و نقدی که به نوعی والرش دارن میکنه و اون چیزی که هابرماس میگه خیلی شبیه، چون که هابرماس هم دقیقا میاد به در واقع اون پدیده هایی که از دهه 60 توی غرب اتفاق میفته، جنبش های دانشجوی حرکت‌های تروریست، از اینکه بنام رهبر بستن معنا از زندگی روز مره، به همه اینا دقیقا اشاره میکنه. جنبش های محیط زیست زنان و در واقع اینا رو به همون ستا بحران عقلانیت، مشروعیت و انگیزش رفت میده. و خب شاید به این دلیله که والرش دارن و هابرماس فکر میکنن جفتشون رو تحت عنوان در واقع نظریه پردازان چپ جدید میشناسن و این نقدی که از سرمایه داری جدید میکنن خیلی به هم دیگه شبیه هست. حالا راه حل ها فرق میکنه ها، به ماست بحث تقویت جامعه مدنی و حوزه عمومی رو مطرح میکنه. حالا بالرش کشتان یه گزینه‌ای که احساس میکنن خیلی مبهم که خب امید داشته باشم که یه جامعه دموکراتیک در آینده اتفاق بیفته. اینو میخواستم ارتباط برقرار بکنم بین نظریه ها و یه نکته جالب دیگه برام بحث دولت بود که آقای محمدی گفتن که چه نظریه والرشتاین در واقع به نوعی برای توسعه از نردبان دولت بالا میرن، ولی بعد از اینکه توسعه مهیا میشه به نوعی دیگه دولت محدود میشه، یعنی این استفاده از دولت میشه و بعد دولت کوچیک میشه. این نظریه رو دقیقا وبر در مورد دین داره. وبر میگه که دین باعث عامل اصلی ایجاد سرمایه داری مدرن شد، اون دین عقلانی شده، ولی به محض اینکه سرمایه داری ایجاد میشه دیگه با دین کاری نداره و دین تبدیل به یک شبح سرگردان میشه توی زندگی آدم ها. یعنی از نظر در واقع وبر اون نردبانی که ازش بالا میرن برای توسعه دین هست. و سوالم رو میخوام الان مطرح بکنم. سوالم اینه که آقای محمدی ابتدا گفتن که در واقع نظام جهان ما تعدادی، یعنی انواع نظام جهان، نظام جهان ها ما داریم. خب من یه اشاره هم توی طول ارائهشون داشتن، گفتن که مثلا توی آسیا ژاپن مرکز مثلا چین نیمه پیرامونه مثلا اینطوری توضیح دادن. پس هم بپرسم که نظام جهانه کی تعدوش میکنه نظام جهانی؟ یعنی مثالی که بعد زدید همش در به لحاظ جغرافیایی بعد جهانی داشت، بخواه بدونم که نظام جهان میتونه بعدش محدودتر باشه، مثلا آسیا مثلا کشورهای عربی مثلا یه نظام جهان باشه و ما بیاریم توش تعریف بکنیم که مرکز کدومه، پیرامون نیمه پیرامون کدومه. اگر این هست و درسته، پس ما میتونیم بگیم که کشورهای مختلف بنا به اینکه ما اون نظام جهان رو چه حوزه جغرافیایی در نظر بگیریم موقعیت مختلف دارن. مثلا اگر که بگیم نظام جهان خاورمیانه، مثلا ایران ممکنه موقعیت نیمه پیرامونی داشته باشه، ولی اگر نظام جهان رو جهانی در نظر بگیریم میشه پیرامون. میخوام بدونم که اینا چه جوری هست و اینکه خب حالا تجویز والرشتاین برای توسعه چیه؟ یعنی اینکه یک کشور بعد بیاد اول موقعیت خودش رو توی در واقع نظام جهان جهانی اول ببینه که موقعیتش کجاست و بعد بر اساس اون استراتژی هایی که والرشتاین ارائه کرده بیاد در واقع مسیر توسعه رو طی بکنه یا نه. مرسی.
خب هابرماس و والرشتاین واقعیتش اینه که درست هر دو تا چپ هستن و یه جایی با هم اشتراک دارن، خب خیلی جا از هم دیگه فاصله میگیرن. هابرماس متفکریه که تاکید شدیدی رو عملیات ساختار داره، یعنی از اون متفکرهایی که به تلفیق عملیات ساختار اهمیت میدن، در حالی که والرشتاین شدیداً ساختارگراست و تحت تاثیر برودل و مکتب آنال عملاً هیچ اهمیتی چندانی برای انسان و عملیات قائل نیست. والرشتاین واقعیتش اینه که میتونیم یه مارکسیست ساختاری یا یه مارکسیست تاریخی تاریخ نگر قلم داد کنیم. و هابرماس بیشتر فرانکفورتی بود، الان که عملا از ایده های چپ خودش هم خیلی جاها فاصله گرفته، خیلی ها عملا هابرماس جدید و حتی مارکسیست نو مارکسیست حتی فرانکفورتی هم قلم داد نمی کن. خیلی از ایده های اولیه خودش فاصله گرفته، در حالی که والرشتاین هنوزم که هنوز تاکید داره رو مارکسیزم و رگه های چپ راهی در مورد، اما خب قبول دارم خیلی جا مشترکن. در مورد نظام های جهانی که صحبت شد، ببین این که نمونهی که من آوردم منظوری نیست که الان ما نظام جهان های گوناگون و مختلفی داریم در سطح جهان. خب منظور این بود که در طول تاریخ ما نظام جهان های مختلفی داشتیم. مثلا برودل میگه نظام جهان، مثلا نظام جهان که نمیگه، جهان مدیترانه ای. خب یا مثلا شرق آسیا میتونیم، یا خیلی چیزهای دیگه تو برهه های تاریخی. خب مثلا توی دوره تاریخ، مثلا ما الان مثلا میگیم چین پیرامون بوده برای کره جنوبی و کره جنوبی نیمه پیرامون بوده و ژاپن مرکز بوده، منظورمون وضعیت کنونی نیست. قاعدتا وضعیت کنونی چین به عنوان یک کشور پیرامون برای کره جنوبی خب مطرح نیست، و مثلا کره جنوبی حتی ممکنه به عنوان نیمه پیرامون در برابر مثلا ژاپن مطرح نباشه اگه در سطح خرد نگاه کنیم. منظور برهه‌های تاریخیه. اما خب والشتاین، اگه مثلا حالا والشتاین رو بزنیم کنار یه سطح خردتر بیایم بگیم که آیا میشه چنین چیزی، به نظر من اگه شخصی نگاه کنم فراتر از والشتاین آیا میشه، میشه چنین تحلیلایی انجام داد، اما به یک شرط، و اون شرط هم اینه که نهایتا در چارچوب ورد سیستم جهانی قرار بدیم، اینو ورد سیستم کلان. مثلا اگه در مورد این صحبت میکنیم، مثلا در مورد کشورهای عربی، خب قاعدتا این مسئله در مورد کشورهای عربی صدق نمیکنه. کشورهای عربی هیچ کشوری نیست که از لحاظ اقتصادی و سیاسی و نمیدونم ایدئولوژیک و همه اینا قدرت هژمون باشه. عربستان ممکنه باشه، اما عربستان از لحاظ اقتصادی هم قدرت هژمون نیست. عربستانی که مثلا تولید کننده مواد خامه برای کشور دیگه قاعدتا نمیتونه قدرت هژمون داشته باشه. این منطقی منطقیه که قاعده های خاص خودشو داره. اینکه سر این مازه چی میگن مواد خام از یک کشور وارد میشه، وارد یک کشور دیگه میشه، اونجا تبدیل میشه به کالا، این مازاد منتقل میشه به یک کشور مادر و دوباره کالا وارد کشور دیگه میشه. عملا چنین منطقی ما تو بین کشورهای عربی نمیبینیم، در حالی که تو کشور شرق آسیا تو برهه‌های تاریخی میشه چنین چیزی رو دید. اما الان من واقعیتش نمیدونم که چنین چیزی الان هست اونجا یا نه، اما اگرم باشه، فرض کنیم باشه، به نظر من شخصا میتونیم در موردش صحبت کنیم، اما به شرطی که نهایتاً این منطق و این روابط رو تو ورد سیستم کلام قرار بدیم.
از سویش یکی که شما توی اونجا برای پیرامون نامی ندیده بودیم، من فکر میکنم توی یکی برهای از تاریخ میتونستیم اون ویژگی ها رو توی یه منطقه هم در بیاریم، ولی تو جهان فعلی به خاطر گسترش تجارت این ویژگی ها توی یک منطقه قابل تعریف نیست و ورد سیستم ها جهانی شدن الان و ورد سیستم منطقه اصلا نمیتونیم
تصمیم. دقیقا همینو من میگم که گفتم که مثلا ژاپن و کره و چین و یه بره تاریخی میتونستیم بگیم این. اما الان عملا ما نمیتونیم بگیم که چین الان پیرامون کره جنوبی.
خود والشتاین چه تفکیکی کرده؟ کدوم کشور رو گفته این عمل
فرقه؟ والشتاین خب گفتم که تو
به دست داده هستن
فهرست دقیق اینجوری نمیتونیم بگیم، اما خب تو برهای تاریخ خب فرق میکنه. مثلا الان اگه نگاه کنیم آمریکا قاعدتا کشور
والشتاین چی گفت؟ والشتاین الان
آمریکا و اروپای غربیه، آمریکا قدرت هژمونه که قدرت هژمونش در حال فروپاشی و آمریکای جنوبی اینا کشورهای مرکز بودن، اروپای شرقی خب کشورهای پیرامون بودن و بقیه هم خب کشور مثلا آفریقایی و ایران و خاورمیانه و اینا کشورهای پیرامون دیگه آمریکای جنوبی.
خب باشه، اون اروپا و آمریکا شدن مرکز،
اروپای شرقی
و آسیا
به اضافه بعضی کشورهای مثلا
جنوب شرقی،
به اضافه مثلا آفریقای جنوبی
دو پیرامون، احتمالاً برزیل،
برزیل اینا میگم بستگی به دوره‌های تاریخی اینا تغییر پیدا می‌کنه
و بقیه هم کشورهای پیرامون. اما به لحاظ زیست چیز جهان سیستم جهان نظام،
خب
ورد سیستم چه جهان نظام هایی معرفی کرده؟
گفتم که در از لحاظ تاریخی سه تا بودن، یکی دوره های تاریخیش بود که صحبت کردم که آخریش نظام جهان سرمایه داری اقتصاد جهانی. اما خب
پس در هر دوره خاص چند تا نظام جهان وجود نداره؟ الان بگیم ما یه نظام جهان داریم، نظام جهان اروپای غربی، نظام جهان داری، نظام جهانی
دقیقا تا جایی که من میدونم والشتاین چنین چیزی
نگفته. اما خب مثلا نظام جهان رو در طول تاریخ روند تاریخی میبینه،
آره.
دورهای تاریخی میبینه،
شاید در تاریخ خیلی گذشته نظام جهان های همزمان هم میتونستیم داشته.
خب میگی که از قرن 16 هم به بعد عملا یک نظام جهان، یک ورد سیستم حاکم شده. خب میگم میشه ورد سیستم های دیگه هم داشت، اما الان
زمانش که تعداد زیادی ورد سیستم داشت، من فکر کردم در هر زمانی میگی که میتونیم، یعنی الان ما میتونیم چند ورد سیستم داشته باشیم،
الان نیست الان.
الان نه قاعدتا اینجوری نیست با این وضعیت اقتصادی.
یعنی الان با نگاه وارد شدی با این داره یک ورس سیستم هستیم که ورس سیستم آمریکایی است. سرمایه داره.
آره ممکنه تغییر کنه، ممکنه ورس سیستم های خوردم داشته باشه. خب اما نهایتا جذب اون ورس سیستم کلان میشه. به خاطر هم میگه ورد سیستم، ورد سیستمز نمیگه. وقتی مجله هم دارن یه فصلنامه ورد سیستمز اسم داره که اون از لحاظ تاریخی بررسی میکنن. اما خب خود والدشتاین ورد سیستم، مدرن ورد سیستم میگه، نظام جهان مدرن. عنوان کتابش هم دقیقا همینه، مدرن ورد سیستم.
پس با این نگاه ورد سیستم والدشتاینی با نظام جهانی که مستقه فرق نمیکنه. الان
منطقش فرق میکنه. خب به هر حال مثلا قبل والدشتاین اصلا کسی در مورد نیمه پیرامونی صحبت نکرده بود.
قبول، شما میگه تو هر ورد سیستمی
این منطق انتقال وجود داره،
یک پیرامون، یک مرتبه داره، یک نیمه پیرامون داره، یک پیرامون. ولی در یک دوره نمیتونیم چند تا ورد سیستم داشته باشیم. یعنی در زمان جنگ سرد ما نمیتونستیم بگیم دو تا ورد سیستم داریم.
چرا
سیستم اروپای شرقی، آره. باکسیستی، بورد سیستم سرمایه داری.
الان هم چین اگه قدرت و قدرتش بیشتر بشه ممکنه بورد سیستم دیگه داشته باشه. اما خب عملا چین الان چنین ویژگی هایی رو نداره. یعنی مثلا اون نقشی که شوروی بازی میکرد عملا چین الان بازی نمیکنه.
پس ما عملا تفاوت محتوایی فقط در همینه که تو هر ورد سیستمی یه مرکز داریم، یه مینیمه پیرامون، یه پیرامون. ورد سیستم رقیب هم زمان نداره،
ممکنه داشته باشیم.
من به نظرم الان میتونیم
مثلا کیون
الان میتونیم که مثل پارادایم ها یک پارادایم های بالغ، یه پارادایم های نیمه بالغ. ورد سیستم ها را میشه ورد سیستم های بالغ و نیمه بالغ در نظر گرفت. مثلا الان بگیم ورد سیستم اروپای غربی یا سرمایه‌داری آمریکایی ورد سیستم بالغه، یعنی دیگه همه اجزایش شفاف شده. ولی یه ورد سیستم چین داره با مرکزیت چین شکل میگیره.
آره قبول دارم
که خیلی از کشورها توی پیرامون چین دارن کار میکنن. با این نگاه روسیه هم میتونه یه ورد سیستم باشه. با این نگاه نابالغ، یه ورد سیستم نابالغ. شوروی میتونه بگیم با بالغ بود، ولی الان میتونه بگیم روسیه داره یه ورد سیستم نابالغی رو رهبری میکنه که آرام آرام مهرهای خودشو بچینه.
قابل قیاس با چین نیست،
نیست قطعا. ولی مثلا روسیه الان بالاخره چیزی که سوریه رو داره تو پیرامونش، ایران رو برمانه نیمه پیرامون. ایران که ایران گرچه از یک منظر یک کشور نیمه پیرامونی برای غربه، من اینجوری میبینم ایران یک کشور پیرامون برای غربه، ولی نیمه پیرامون در ورد سیستم نابالغ روسیه است. یعنی داره منابع رو منتقل میکنه به روسیه، درست شد؟ به کشور
منظر
چین هم همینجوره. برای شما میتونیم بگیم الان چند تا ورد سیستم نابالغ هست که منی که یک کشور یا پیرامونم یا شبه پیرامون ممکنه با هر دو دارم کار بکنم. یعنی دوایر متداخل، دوایر متداخل. الان میتونیم بنابراین اینجوری نگاه کنیم که ایران یک در واقع شبه پیرامونه از یه منظر تو حوزه سیاسی، اگه سیاسی نگاه کنیم برای روسیه، اگه اقتصادی نگاه کنیم برای چین.
والدشتاین اساسا چین تفکیکی رای
نمی‌کنه. یعنی سیاسی اختیار که همه با هم یک نظام جهانی
است. چیزی که من تصورم بود این بود که ورد سیستم یک ماهیتی داره. ماهیتش اینه که، یعنی این ورد سیستم امروزی ماهیتش اینه که کشورها رو سه دسته میکنه. این که کدوم کشور در کدوم دسته قرار میگیرن ماهیت ورد سیستم رو عوض نمیکنه، شکلش رو عوض میکنه. اگر ما میخوایم بگیم یک ورد سیستم دیگری وجود داره، باید کل این ماهیت رو عوض کنید و بگید کشورها دو دسته میشن، کشورها همشون یه دسته میشن، کشورها اصلا مثلا دستبندی جدیدی ارائه بدید مثلا، یعنی اون ماهیت رو عوض کنید. این که الان شما میگید که دوایر متداخل وجود دارن که کاملا درسته، ولی یک ورد سیستمه که شکل‌های مختلفی داره به خودش میگیره. مرکزیت امریکا و هژمون بیشتر کم میشه، چین زیاد میشه، روسیه داره دنبالش اینا یه همچین شکلی، ولی همون ورد سیستمه.
یعنی یه ورد سیستمه کلونی‌های تو درونش دارن با نقش بازی میکنن که این کلونی‌ها همه در خدمت اون مرکزیت هم. اینجوری مثلا میتونی نگاه بکنی؟
همه سعی میکنن خودشون رو به سمت مرکزیت ببرن و مرکزیت اون مرکز رو کم بکنن ببرن به سمت شبه بیرامون تا توسعه پیدا بکنن. این یک رقابته.
مگه اینکه اون منطق عوض بشه؟ خب اگر اینکه شما مثلا فرض بکنید آمریکا اجمالش از بین میره، چین جاشو میگیره، خب اون منطق همون مرکز پیرامونی پیرامونه، فرم سیستم عوض نشد. مثلا هلند عوض شد، بریتانیا اومد، بریتانیا عوض شد، امریکا اومد، امریکا عوض شد، چین بیاد. اما اگه منطق همون باشه، ما نمیتونیم بگیم یک ورد سیستم مثلا فرا مدرن شکل گرفته که با اون مدرن چیز اسمش والشتاین فرق داشته باشه.
اگه این جوری بگیم، پس تا کنون از زمان حاکمیت هلندی ها در قرن 16 هم تا حالا
یک ورد سیستم مدرن،
یک ورد سیستم وجود داره،
ورد سیستم مدرن.
اما دائما جای کشورهای مرکز و پیرامون عوض شده.
یک ورد سیستم کلانه، ممکنه داخلش به قول شما ورد سیستم های نابالغ چی باشن، کلونی باشن. اما خب
ولی به نظرم نگاه دقیق تر اینه که شما بگید یه ورد سیستم همی که کلان وجود داره، آره. اسم اون رو بذار سرمایه‌داری بذار، نگذار لیبرال که خاصش کنی.
لیبرال نذاشته باشه
سرمایه‌داری. حالا این ورد سیستم در درونش یه سیستم های کلونی مانندی داره، یعنی در با این نگاه شما شوروی رو هم میذاره تو همون سیستم سرمایه داری.
قاعدتا هم اینجوری
شوروی هم اونطور، شوروی برای خودش کلونی داره، داره کشور پیرامون رو شبه پیرامون داره، داره منابع جذب میکنه، ولی نهایتا شوروی در خدمت سیستم جهانیه. در عمل هم همینجور بوده، شوروی خیلی خدمت کرده.
مگه اینکه یه اتفاقی میافتاد که نظام جهانی رو متحول میکرد، یعنی اون دو قطبیش از بین میرفت.
بنابراین با این نگاه الان باز یه نظام جهانی سرمایه‌داری وجود داره، اگه بخوایم اسمش رو رقیق کنیم امروز بگیم لیبرال دموکراسی، که ممکنه باز در آینده شکلش یکم تغییر کنه به سمت سوسیال دموکراسی بره. این نظام جهانی یه مرکزیتی داره که بالا آمریکاست با اروپای غربی، که آرام آرام داره جای اینا با چین عوض میشه. خب جای اینا داره با چین عوض میشه و بقیه در دل این در خدمت اونن، یعنی حتی کشورهای غیر سرمایه داری هم تو همین ورد سیستم در خدمت مرکز هم.
من قبول دارم اینو، فقط این مسئله که هست حالا اینکه منطقش لیبرال دموکراسیه، خب حالا خیلی کاری به اون ندارم، من معتقدم که خیلی نیست، به خاطر اینکه اساسا به نظر من لیبرالیسم و دموکراسی خیلی با هم نمیخونن. وسط بحث هم صحبت کردم که ما الان چیزی که از لحاظ نظری پردازی در مورد سرمایه‌داری اتفاق افتاده اینه که کسی از نظام سرمایه‌داری صحبت نمیکنه، خیلی کم، خب بیشتر از مدل‌های سرمایه‌داری صحبت میکنه. دقیقاً همونجوری که از مدل‌های دموکراسی صحبت میشه، دقیقاً اینجوری از مدل‌های سرمایه‌داری صحبت میشه، مثلا مدل چینی سرمایه‌داری، مدل روسی سرمایه‌داری، مدل ژاپنی
سرمایه‌داری،
مدل ایرانی سرمایه‌داری. اصلا به نظر من این ایده های والشتاین خب خیلی جا میشه نقدش کرد، واقعیتش چیزی نیست که ما بریم، من الان چیزایی که اینجا گفتم دیدگاه والشتاین بود، خیلی جا نقد بهش وارده، مارکسیست‌ها بهش نقد وارد کردن، بقیه بهش نقد وارد کردن. مثلا یکی از نقدهایی که بهش وارد شده اینه که خب الان شما مثلا میگیم پیرامون نیمی پیرامون مرکز، اما تو روندهای خرد تحولات داخلی اینا رو نمیبینیم خیلی. خب این روندهای خردی که ممکنه توسعه داشته باشن، ما تو فرایند تاریخی امکانهایی که کشورهای مختلف ممکنه توسعه پیدا کرده باشن حداقلای از توسعه رو نمیبینیم. خب مثلا توی دوره‌های ممکنه ایران عملا خودش مرکز باشه. خب تا اینکه این چیزا خیلی دیده نمیشن تو دیدگاه والدشتان. بحث طبقه خیلی اهمیت پیدا نمیکنه. یعنی نزدیک میشه اینجا والدشتان حداقل در مورد طبقه به پولانزاس مثلا خیلی نزدیک میشه، در مورد طبقه مثلا سرمایه‌دار جهانی. اما خب موقعی که در مورد طبقه صحبت میشه عموما بیشتر طبقه مثلا کارگر مد نظر، در حالی که والدشتان خیلی در مورد طبقه کارگر اساسا صحبت نمیکنه. نقشی که به دولت میده با اون نقشی که مثلا والدشتان معتقد به دولت، خب نقش مهم دولت توسعه، اما چیزی که والدشتان خیلی روش اهمیت تاکید میکنه اینه که دولت منظورش دولتی نیست که وابسته به گروه های خاصی باشه. اگه دولت رو نگاه مارکسیستی وابسته به طبقه است دیگه، دولتی که مستقل از گروه های اجتماعی، گروه های اجتماعی مختلف نمیتونن به این دولت فشار بیارن و عملا دولت رو در اختیار بگیرن. دولت یک موجودیت مستقل از فشار گروه های اجتماعی سیاسیه، میتونه به عنوان یک ابژه مستقل عمل کنه، در اون حالت میتونه به توسعه کمک کنه. اما خب قاعدتا این دولتی که ما الان داریم نمیتونه هیچ کمکی به توسعه بکنه به خاطر خیلی مسائل دیگه.
کم بندی، اگر ما قبول داریم که از زمانی که اقتصاد نو شکل گرفت از اروپای شرقی شروع شد، بعد از عصر استعمار در واقع سرمایه‌داری به مفهوم نوین شکل گرفت، ما یک نظام جهان داشتیم. یک نظام جهان داشتیم، فقط مرکز و پیرامونش هجاب جامعه شده، وگرنه یه نظام جهان داشتیم. حتی دوره‌ای که شوروی داشتیم، شوروی هم تو همون نظام جهان بازی میکرد. اگر اینو قبول بکنیم، معنیش اینه که اصولاً چند تا نظام جهان وجود نداره، حداقل تو این 400 ساله تجربه نکردیم. ممکنه در تئوری بگیم امکان پذیر است که نظام جهان های متعددی وجود داشته باشه، ولی در واقع ما با تاکنون با یک نظام جهان روبرو بودی، با هر اسمی که بخواید بذارید، سرمایه‌داری لیبرال میخواید بذارید، هر چی بخواید، یه نظام جهان. بنابراین کاربرد لفظ نظام جهانی خیلی اشتباه نیست. تا حالا ما با یک نظام جهانی که تغییراتی کرده ولی ساختار و ماهیت خیلی متحول نشده، اهداف هم تغییر نکرده. اگه اینو باز بپذیریم، گام بعدی ما با یک نظام جهان چی بگیم؟ مدرن.
خب مدرن
در حال توسعه، توسعه یا بنده، هر چیز شو بذاریم روبرویم، که همه در خدمت این هستیم. بسته به میزان تکاملمون جامون عوض میشه. مثل اینکه بگیم ما با یک کشور مثل ایران رو به ایران با مرکزیت تهران داره توسعه پیدا بکنه، بعد از تهران هم شبه پیرامونیا اصفهان و مشهد و شیراز و تبریز منابع رو اینا میکشن و در خدمت مرکز به کار میگیرن، روستاها و شهرهای کوچولو هم پیرامونن، همه داریم در خدمت یه حرکتیم، همه هم توی یک کشوری. حالا این کشور ممکنه در زمانهای مختلف دولتاش عوض بشن، دولتهای متفاوتی بیاد، یا حتی ساختار نظام سیاسی عوض بشه، ولی چیزی عوض نشده، مسیر عوض نشده. نظام جهانی هم یک نظام جهانه یا یک نظام جهانیست که همه کشورها دارن تلاش میکنن این نظام رو به پیش ببرن، تکاملش بدن. کشورهای پیرامون منابع بیشتری تزریق میکنن یا منابع اون زودتر تخلیه میشه، چه منابع فکرشون، چه منابع طبیعیشون، اقتصادیشون، و پلکانی منابع هی میاد به کشورهای مرکزتر، شبه پیرامون و تا برسیم به مرکز، ولی همه در خدمت حرکت یک نظام هست. حتی وقتی ما چین داریم، حتی وقتی که شوروی داریم، داریم یک کار میکنیم. اگه این رو بپذیریم، اون وقت یه بحثی من دارم قبلا توی اون مقدمه کتاب پیکتی گفتم که ما به سمت یک نظام طبیعی اقتصادی جهانی داریم پیش میدیم. یعنی یک نظام تکامل، مثل که میگه یه نژاد آدمه، درست رنگای متفاوتی داریم ولی هممون در یه مسیر تکاملی داریم میریم پیش، قلب ها بالا بزرگتر میشه، نمیدونم هوش بالاتر میره الی آخر. یک نظام جهانی تکامل یابنده داریم که بشریت همه در خدمتشه و به سمت تکامله. هر کسی یه نقشی بازی میکنه برای بهبود این. مارکس میاد کمک میکنه که این عادلانه تر بشه، درست شد؟ دیگری میاد کمک میکنه، رارز میاد کمک میکنه که عادلانه تر بشه، فریدمن میاد یا هایک میاد کمک میکنه که آزادتر باشه. اینا همه اجزای یک نظام طبیعی هستند که در بستر تاریخ تکامل پیدا میکنه. امروز ما چشم اندازمون اینه که سوسیال دموکراسی داره غلبه میکنه، نمیدونه ممکنه از 20 سال دیگه سوسیال دموکراسی از یک چیز بی خودی باشه مثل مثلا سرمایه‌داری اول قرن بیستم به سمت یک ساختار جدیدی. ولی یک موجوده، موجودهای متعدد نیست که بگیم این سوسیالیسمه، این سرمایه‌داریه، این اقتصاد شبه سوسیالیستیه، این اقتصاد مختلطه. نه، ما یک حرکتیم، یک کاروانیم، یک قبیلهیم، با هم داریم میریم تو این حرکت با هم، نقش‌های متفاوت آره توی حرکت. ولی این اجازه رو داریم که بتونیم جامون رو توی این قافله عوض کنیم.
یه تغییر دیگه هم علاوه بر این که تو شکل و جا داره ایجاد میشه، یه فرایند بلوغی هم داره توی این ورلد سیستم اتفاق میفته و اونم اینه که یه موقعی فقط یک کشور مرکز بود و بقیه پیرامون بودن، اما الان داره به سمتی میریم که مثلا جی 8 شده و داریم به سمتی میریم که جی 20 میشه. الان جی 20 مطرحه دیگه و داریم جی 20 رو مرکز عنوان میکنیم و بعد همجور داریم جلو تریم. حالا نمیتونم آخرش میرسه به این که همه بشن مثلا یکسان، یعنی بلوغ نهاییش اینه یا نه رو نمیدونم، ولی توی ماهیت هم داره این فرایند بلوغ پی میشه که یک کشور داره تبدیل میشه به
بذاره نهانی بار میگه که هیچ وقت یک کشور نبوده.
آره، مثلا شما موقعی که قدرت هژمون خب با این کشورهایی که مرکز هم فرق داره. مثلا الان میگیم که قدرت هژمون آمریکاست، یعنی کسی که قدرت سیاسی و ایدئولوژیک و اصلی رو در دست داره. خب اما این به معنی این نیست که مثلا آلمان مرکز نیست، خب یا مثلا بریتانیا نیست. هلند هم این دوره یه جوری بوده، مثلا موقعی که بریتانیا قدرت هژمون بوده قاعدتا در کنارش کشورهای دیگه هم بودن که مرکز حساب می شدن. این به معنی این نیست که الان مثلا ما میگیم جی 8 هشتا کشور هم، این هشتا کشور قدرت اصلی در دست ما. قدرت اصلی هژمون اصلی آمریکاست که تو والشتن معتقده که این در حال فروپاشیه و حتی ورلد سیستمی که ما الان ازش اسم میبریم با بحرانهایی که پیش رو داره عملا ازم فروپاشیده میشه، در حال ازم فروپاشیدنه.
شواهدی هم ارائه میکنه؟
آره، خب من شواهدش رو صحبت کردم در مورد جنبشهایی که اتفاق افتاده، شکست لیبرالیسم و سوسیالیسم همزمان با هم، جریانات 1968 و نابرابری ها تعمیق تر شده، تضادها بیشتر شده، همه این عوامل
اینا نشانه های بحران میتونه باشه.
بحرانیه که به فروپاشی منجر میشه.
فروپاشی میانجام خیلی باید استدلال قوی باشه.
حالا میگم در این بحثایی که الان اینجا میشه خب بر مبنای کتاب های محدودی از والشتاین، مثلا همین ورلد سیستم 4 جلد که بعد یه جلدش تازه به فارسی ترجمه شده، 3 جلدش که جلدای جدیدترش هم هست، خب من قاعدتا نخوندم، خیلی کتابای مفصلی هستن به اضافه کتابای دیگه، تازه این کتاب ورلد سیستمش هم کامل نیست، هنوز تموم نشده. ما بر مبنای خوانده ها و درک خودم، حداقل من شخصا درک خودم از اون چیزایی که از والشتاین خوندم اینا را ارائه دادم. ممکنه والشتاین یه چیزایی گفته باشه که فراتر از اینا باشه. قاعدتا کسی که میگه نظام در حال فروپاشیه، ورلد سیستم، به قول شما قاعدتا دلایل خیلی قوی میاره. والشتاین هم میگم خیلی دقیق رو کلماتی که استفاده میکنه، مثلا هیچ موقع نمیگه جهان آینده یک جهان عادلانه است، میگه عادلانه تره. خب برای کسی که اینقدر دقیقه قاعدتاً همین جوری بدون دلیل مستحکم نمیگه که در حال فروپاشی.
متشکرم. خانم دکتر شما صحبتی دارید؟
بله، فقط یه سوال پایانی. اینکه مورد داشتم میگه که یک جهان دموکراتیک تر و عادلانه تر داریم، این مورد داشتم پس نمیتونیم بگیم که آلترناتیو میده، یعنی عملا خودش راه حلی برای اون بحران ها ارائه نمی کنه. میتونیم فقط داریم که مورد داشتم امیدوار به یه آینده بهتر، بنابراین نمیتونیم بگیم که هیچ راه حلی یا گزینه ای داره. و اینکه یه سوال این که قبلا هم مطرح کردم که یه همچون چیزی توی دیدگاه والدشتاین هست که تجویز داشته باشه برای توسعه یا نه، یعنی در کنار این استراتژی‌های گذار از پیرامون به نیمه پیرامون، نیمه پیرامون به مرکز، خواهم بدونم که کلا نگاه این شکلی داره که برای توسعه چیزی رو تجویز بکنه یا نه. و اینکه در مورد دولت‌های مرکز، خب میگه که اینا در واقع دولت قدرتمند مستقل داشتن که خب حالا موقعیت اون رو به مرکز توق داده و حالا به عبارتی توسعه یافتن. میخوام بدونم که برای این دولت‌ها هم آیا فرآیند تعریف کرده، یعنی از همون اول که خب قاعدتاً آمریکا مرکز نبوده، یه دولت قدرتمند مستقل داشته که بعد منجر شده مرکز بشه، چه فرآیندی رو طی کرده؟
خواهم
بدم که در مورد اون توضیحی داده یا نه.
مرسی. من از آخرین شروع کنم که یادم نره. آره دقیقاً بر مبنای همون استراتژی‌های تبدیل کشورهای، ارتقای کشورهای نیمه پیرامونی به پیرامونی که صحبت کردیم، آمریکا هم همین اتفاق براش افتاده. دقیقاً همین اتفاقی که الان داره برای چین میفته، اینکه بازارهای داخلی رو تبدیل به بازارهای جهانی کنن و یه مسائل دیگه‌ای که دولت قدرتمندی تشکیل بدم و خیلی مسائل دیگه که خب بس کردم. سوال دوم یادم رفت
دوباره. سوال اول بود دیگه که گفته بودن
آلترناتیو ارائه نه. واقعیتش اینه که والشتاین اساسا آلترناتیو ارائه نمی‌کنه و فقط میگه که جهانی که در آینده از سیستمی که ممکنه در آینده باشه یا خیلی عادلانه است یا خیلی بدتر از وضعیتی که الان داریم. دقیقا همین چیزی که همه میتونن بگن که اگه الان میگه که اگه انقلاب بشه یا وضعیت موازی خیلی بهتر میشه یا خیلی بدتر میشه دیگه. نه آلترناتیو. و اینم که گفتین یادم رفت، این که آیا برای توسعه کشورهای دیگه چیزی تجویز میکنه، نه قاعدتا حداقل تا جایی که من میدونم به دنبال تجویز یک نسخه خاص برای توسعه همه کشورها مثل مکتب نوسازی نیست. قاعدتا دیدگاهش در تضاد با مکتب نوسازی و بیشتر به طرف وابستگی و به خاطر همین هم خیلی تجویز نمیکنه. حتی مثل وابستگی هم نیست. وابستگی به هر حال مشخصه که میگه چیکار باید کرد تا توسعه پیدا کرد، اما خب والشتاین خیلی این کارا رو نمیکنه، هر چند دیدگاهش به دیدگاه های راه های بخش سوسیالیست خیلی نزدیک میشه.
پویش فکری توسعه با شعار توسعه ملی، تفاهم نسل ها، توافق دست ها، قائل به حرکتی فراگیر در اندیشه توسعه است. برای استفاده از نظریات سایر اندیشمندان توسعه به سایت پویشفکری.com و یا به کانال تلگرامی پویش فکری مراجعه نمایید.